سرطان در شهرهای ایران شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج خسرونیا با تأکید بر تأثیر آلودگی هوا بر سلامت شهروندان گفت استنشاق هوای آلوده به صورت مکرر و به مقدار زیاد باعث ایجاد سرطان در افراد می شود. رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران سرطان‌های معده، مری و پوست را از جمله سرطان‌های رایج به خاطر آلودگی هوا دانست و گفت شهروندان شهرهای ایران به علت آلودگی هوا در معرض ابتلا به سرطان هستند. فرانسه در نظر دارد برای مقابله با اسلامگرایان افراطی در کشور افریقایی مالی شمار نظامیان خود در این کشور را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. بر اساس گزارش ها دولت فرانسه تا 2500 سرباز به مالی اعزام خواهد کرد. جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا نیز 3300 نیروی نظامی برای مقابله با اسلامگرایان شورشی در شمال مالی در اختیار دولت این کشور قرار داده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه امروز گفت عملیات ارتش این کشور در مالی تا برقراری امنیت ادامه خواهد یافت. نیروهای فرانسوی از جمعه گذشته برای سرکوبی شورشیان مرتبط با القاعده که خواستار برقراری حکومت اسلامی در آن کشور هستند وارد عملیات شدند. اتحادیه اروپا در نظر دارد 100 میلیون یورو به فلسطینیان در ساحل غربی رود اردن، نوار غزه و فلسطینیان ساکن سه کشور عربی اردن، سوریه و لبنان کمک کند. کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل امروز اعلام کرد 60 میلیون یورو از این بودجه به تشکیلات خودگردان فلسطینی تحویل داده خواهد شد که این بودجه قرار است از جمله به صرف پرداخت حقوق عقب افتاده کارمندان دولت و تأمین کمبودهای بودجه دولتی برسد و 40 میلیون یورو باقی مانده نیز به کارگزاری امداد سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی در خاورمیانه تحویل داده خواهد شد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM لس آنجلس.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو دکتر.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
از وقتی که به من دادید تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
دکتر جون، من یه دختری دارم که 35 سالشه. ازدواج نکرده و شاغل هستم و تحصیلات ایشون فوق لیسانس ادبیات انگلیسی. دخترم از سن 6 سالگی ریزش مو داشته که به گفته دکترها گفتن سو تغذیه داره، بعد گفتن مشکل عصبی داره. با ایشون ما مدارا کردیم که ایشون عصبی نشن. از کودکی از اتاق خودش میترسید و نزد مادرش میخوابید که البته بعضی موقع این مشکل حل شد رفت. ما در ایران که زندگی میکردیم در زمان جنگ با خوبی و بدیاش ساختیم. من گرفتار کار و زندگی بودم، مادرش تمام وقت در اختیار ایشون بود. ایشون تقریبا از 16 سالگی به منزل همکلاسی ها رفت و در این موقع بود که شروع به کشیدن سیگار، البته خیلی جزئی کرد. از دبستان تا انتهای دانشگاه او جزء بهترین بود و باید بگویم که تز او فمینیست بود. او همیشه جسور و بیباک و یک آدم خود ساخته بود و در ایران کار خوبی داشت با درآمد خوب و پست مناسب.
حالا بذارید من اینجا شما رو یه ذره نگه دارم، چون یه کمی ببینید توصیفی که درباره دخترتون در کودکی فرمودید ماجرای استراب به و نگرانیش بوده نه عصبی. حالا اگر عصبانی هم می شده اون برای کنترل استراب و نگرانیش بوده. و بعدم این که به هر حال سخت به مادر چسبیده بوده اینا امنیت و آرامشی به وجود نمیاره، بلکه وابستگی و گرفتاری های رو به دنبال خودش داره. این که از نظر درس خوب بوده به خاطر این است که نمیخواسته دنیا رو حس کنه، احساس کنه و در نتیجه چیزی که مورد قبول و پذیرش و پذیرش همه بوده رو که درس بوده به دنبالش رفته. ولی بعد وقتی که یه فرصتی پیدا کرده به خاطر فشاری که روش بوده، استرابی که داشته، استرسی که داشته، نگرانی‌ها و ناراحتی‌هایی که داشته، اشاره کردید به ماجرای سیگارش. ولی موضوع فمینیست بودنش و اینا به دو معنا هست. یکی واقعا افراد متوجه نابرابری و موانع و محدودیت زنان میشن و بنابراین طرفدار آزادی و برابری زنن. یه زمانی هست که نه، به دلیل برداشت‌ها و دریافت‌ها و مسائلی که درباره خودشون رابطه‌شون با مرد دارن دشمن مردن و این یه نوع تند و افراطی است و هر دوتاش رو به هر حال میشناسیم. اما این که بی‌باک و اینا هست معمولاً نیست، یعنی کسی است که یا به دلیل استراب و وحشت بسیار در جهت عکس شرکت میکنه، یعنی یه مکانیزم در حقیقت تعکیس و وارونه کردنه، به طوری که مطالعات نشون میده 70% کسانی که در جنگ ها مدال شجاعت گرفتن آدمای بسیار ترسوی بوده و هستند و خواهند بود، ولی در لحظاتی نوع کاری که کردن به نظر اینچنین آمده، یا به خاطر همون که باز در جبهه‌های جنگ بوده فشار آنچنانه که خیلی انسان به پیامد کارش یا مرگ و زندگیش هم اهمیت نمیده، به نظرین میاد بنا شجاع است و بیباک نیست. یعنی میخوام بگم درست مثل کسانی که فیلمای وحشتناک میبینن بیشترشون آدمای بسیار بسیار ترسویی هستن که فقط خودشون تونستن آموزش بدن که چون فیلم است و واقعیت نداره پس میشه اون وحشت رو داشت بدونی که نگران خطراتش بود. اینه که این ترکیب برای که با هم بخونه میخوام خدمتتون عرض کنم که ریزش مو اگر به دلایل ارثی یا پزشکی نبوده، که البته به هم مرتبطن، به دلیل اضطراب و استرس شدید بوده و جنبه سایکوسوماتیک داره و بنابراین آدم آنچنان مضطرب و نگران هیچ وقت شجاع و بیباک نمیشه، فقط یه مقدار از خود گذشته و آب رو از سر خود گذشته میبینه، اینه که دست به اون کارا میزنه. این که میخوام بگم نگاهی که بهش میفرمایید گرچه ممکنه گزارشی باشه از حال و رفتار دخترتون، ولی وقتی به کسی بگید بیباک است و چنین چنان به نظر میرسه که یه توانایی هایی داره، در حالی که خیلی از اوقات این بیباکی و شجاعت و یا جنگ و مخالفت از سر در حقیقت ضعف و استرابه. فقط برای که مطلب روشن بشه چون گفتم شاید مطالب بعدی رو بفرمایید، فقط حالا که من شما رو قطع کردم بذارید ازتون این سوال بکنم، شما چند تا فرزند دارید و اونا چه سنی دارن؟
من دو تا دختر دارم که اون یکی بزرگه 44 سالشه، ایشون همطور که گفتم 35.
بله، بنابراین خب ببینید ایشون دو تا مادرم داشته، برای اینکه اون دختری که 9 سال از ایشون بزرگتر بوده وقتی 1 سال و 2 سالش بوده اون 10 و 11 بوده و بنابراین یه مقدار این ارتباطات به اونجا هم برمیگرده. میفرمایید الان چه خبر است؟ و البته گفتید ازدواج نکرده، تحصیلات به هر حال خوب و عالیه داره، ولی موضوع مشکل شما احمدتون با ایشون چه هست؟
خب مشکل اصلی که ما با ایشون داریم از در حدود 5 سال ما به آمریکا که اومدیم، چون حالت عصبی و پرخاشگرانه دارن که ما میگیم بهتره که شما به دکتر بریم، میگه من مشکل با دکتر ندارم، شما برید دکتر. بعد ایشون حالت یک شلختهی هست که الان همیشه یا که اتاقش پخش و پلا، هیچ علاقهی به صحبت نه با دوستاش داره نه با والدینش. بعد هر موقع با سر موضوعی صحبت بکنیم، ایشون اول شروع میکنه صحبت، بعد پرخاش، بعد شروع میکنه به گریه و بدقهر. الان یک شب دیر اومده بود، مادرش بهش میگه که چرا دیر اومدی دختر، چیزی در حدود یک ماه که با قهر کرده، نه با مادرش صحبت میکنه، نه با من، نه با خواهرش، نه با دوستاش، با هیچ که دیگه صحبت نمیکنه.
خب آخه ببینید، نه خواهش کنم، حالا شما ببینید، اولا من حالا یه سوال دارم، یه دختر 35 ساله شب دیر اومدید، مادر با چرا بگه چرا دیر اومدی؟
خب مادر چه کار بکنه؟
نه ببینید، نه هر کس، آخه ببینید ما که قرار نیست، امیدوارم مادرها اذیت نشن، چون من این حرفو صدها بار شنیدم، مگر مادر قرار حرف بیخود بزنه، حرف غلط بزنه، حرف غیر واقعی بزنه، حرف آزار دهنده بزنه؟ آخه یعنی چی عزیز؟ من چون مادرم قراره که بی دلیل بی خود اعتراض به کسی بکنم؟ یعنی چی این حرفا رو چرا ما تو جامعه جا انداختیم؟ من مادرم، مادر یعنی یه موجود مهربان، یه موجود مواظب، مراقب، پرستار، یعنی موجودی که حرف بی خود میزنه، حرف بد میزنه، حرف غلط میزنه، اشتباه به موضوع نگاه میکنه، انتظار غلط. آخه یعنی چی؟ یعنی ببینید اینا همون گرفتاریای ماست. و بعدم مادری که به نظر من یه مقدار از کار تربیتش رو نکرد و اون وابستگی که اشاره فرمودید، من چیزی دیگه نمیدونم، دو داشته. حالا دختر شما علائم یه دختر مضطربی رو در گذشته نشون میده که از اضطراب به افسردگی رفته و این اضطراب و افسردگی در او خشم و عصبانیت رو رشد داده. شما اگر کمی با مسائلی که من مطرح میکنم آشنا باشید، خواهید دید که ما یا تو مثلث رحمتیم که واقعیت و مسئولیت و اخلاق، یا تو مثلث زحمتیم که افسردگی است و استراب و خشم و عصبانیت و سرچم استرس. این دختر شما تو اینجاست، بنابراین فرزند شما به گونه ای که شما میفرمایید که حرفای این چنین میزنه، عصبانیه، بدن گریه میکنه، بدن قهر میکنه، خب شما یه دختر مضطرب، افسرده و خشمگین رو دارید، یعنی درست در وسط اون مثلث لعنتی گیر افتادید. و ماجرا با گفتگو و سخنرانی مادر و مادر چرا این کاری کردی یا اینا، یا چرا با ما قهر کردی یا نکردی، ارتباطی نداره. حتی به هم ریختگی اتاقش نشان دهنده پریشانی ذهنشه. اگر فرض بفرمایید همکنون شما در یه جایی باشید، بخواید خونه رو مرتب کنید، بعد کسی بخوره زمین، از سرش خون فواره بزنه بیرون، شما میگید نه من فعلا باید همه رو جارو کنم و تمیز کنم و لباسا رو بشویم و ظرفا رو درست کنم و همه اتاق رو مرتب کنیم، بعد 2-3 ساعت دیگه میریم بیمارستان، یا همه کار رو رها میکنید، ای بسا بدون کفش و جوراب راه میفتید که اون آدم به بیمارستان برسونید. یک کسی که ذهنش و زندگیش این چنین آشوب است و به هم ریخته، ها رو برای چه اتاقش مرتب کنه؟ یک کسی که مغزش به هم ریخته است، یک کسی که قلبش درد میکنه، حالا نگران این باشه که فرض کنید لباسش رو زمینه یا لیوانش اونجاست، که حالا من و شما به عنوان پدر و مادر به اون توجه کنیم و موضوع رو اون بدونیم. یعنی ببینید این درست بسته این است که من و شما یه فرزندی داشته باشیم با یه بیماری کشنده، حالا صورتش زرد شده، گفتگوی ما این باشه که چرا صورتش زرده، خجالت بکش، برو مثلا توالت کن و بیا، در حالی که متوجه بیماریش نیستیم. من فرزند شما رو با آنچه که میفرمایید بدون تردید، یعنی با احتمالی بیش از 99%، چون نمیخوام بگم 100%، افسرده، مضطرب، خشمگین و عصبانی و به خاطر آنچه که در زندگیش گذشته و فاصله ای که با خواهرش داشته و نوع ارتباطی که با مادرش و شرایط ایرانی که شما درش بودید و حالا که اینجا اومدید و با موضوع جنگ و اون وحشت ها همراه بوده و اون ریزش موش، همشو که کنار هم میذارم، احتمالاً اختلالات شخصیتی هم داره، یعنی پرسونالیتی دیسوردر هم هست، یعنی احتیاج به کمک حرفه‌ای داره. اینکه بیا برو دکتر احتمالاً نظر درستی است، ولی اینکه چگونه بیان بشه، چه شرایطی براش فراهم بشه که مفید بیفته، مؤثر واقع بشه، او بره و کمک بگیره، موضوع دیگری است. اینکه احتمالاً شما کاری براش نمیتونید بکنید، متاسفانه چنینه. تنها کاری که میتونید بکنید، مثل همیشه که عرض کردم، پدر و مادر در خانه بازی دارن، آغوش گرم و مهربانی دارن، ولی هر زمان که بتونن فرصت پیدا کنن، راهی پیدا کنن، ببینن شدنیست، باید توصیه‌ای که به فرزندشون میکنن اگر فکر میکنن مفید و مؤثر واقع میشه، ولی از راه‌های دیگه برن که بره دکتر و کمک بگیره. چون همونطوری که اگر فرزند شما الان بگه من یه مشکل کبد و کلیه و نمیدونم معده و روده و پا و نمیدونم چشم دارم، شما هیچ وقت نمیگید بذار من بهت بگم چیکار کن یا برو خونه خاله یا برو خونه عمه. حرف شما این است که برو دکتر. در این باره هم به گونه‌ای که شما بیان میکنید، دختر شما حال خوبی نداره، رنج میبره و رنج میده. لذت از زندگیش نمیبره و لذت رو از عزیزان اطرافیانش میگیره. خب پس ما با مشکل جدی روبرو هستیم، ولی راهش فقط و فقط فرستادنش به دکتر از راهی که هر راهی که ممکنه، و الا به دختر 35 ساله حالا تو کجا دیر میای؟ مگر اونایی که زود میان کار بد نمیکنن؟ یعنی نمیشه ساعت 2 بعد از ظهر کار بد کرد، 4 بعد از ظهر کار بد، حالا که ما نگرانیم ساعت 10 شبه؟ یعنی ببینید اینا یه ذهنیت غلطی است که غالب اوقات نه با واقعیات امروز میخونه و نتیجه وحشت و نگرانی ما و از قضاوت و نظر در و همسایه است که اینا ما رو و بقیه رو گرفتار میکنه، در حالی که بچه‌ها جهان رو یه جور دیگه میبینن و اصلا برفرض که نبینن. من و شما مسائل و مشکلات فرزندمون رو باید حل کنیم، من و شما قرار نیست که درگیر موارد جزئی از این قبیل باشیم که نه درست است و نه فرقی میکنه و نه فایده داره. حالا اگر مطلبی هست و مایلید با هم صحبت کنیم، باید لطف کنید روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم، صحبتمون ادامه بدیم. اگر نه خواهش میکنم روی خط باشید لطفا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام می‌دهم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته است. آدرس 1603 خیابان ونتورا. اگر تا به حال رژیم غذایی و ورزش برای کوچک کردن شکم، باسن و ران مؤثر نبوده، از 50% تخفیف دکتر سام ابراهیمی برای انجام لیزر لیپوساکشن تا عید نوروز استفاده کنید. تلفن 818 900 2700 900 2700.
آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می‌کنید؟ آیا می‌دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310 780 6360. 310 780 6360.
همین چهارشنبه ساعت 12 ظهر سعید دهیمی از دنیای موسیقی راجع به کلاس‌های موسیقی و آواز زیر نظر آقای هوشمند عقیلی با شما گفتگو می‌کند. 818 881 82283.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر جان خیلی ممنون.
خشم.
حالا صحبتی که هست در اصل باید بگم که ایشون به نوعی عجیبی خودخواهی دارن که هیچ کس رو قبول ندارن، نه فامیل، نه دوست، نه آشنا. بعد مخصوصا الان که به این طریقی شده، وقتی از سر کار برمیگردن یک سر پشت کامپیوتر هستن تا نیمه های شب. و منظور از این که دیر وقت میاد ایشون، پس کنید شب ساعت 8-9 میدن، بعد صبح ساعت 3-4 تازه میان خونه. از این نظر، نه اونطور که شما فرمودید.
آخه چه باز چه فرقی میکنه؟ نه چه فرقی میکنه عزیز؟ ببینید باز دو مرتبه گرفتاری ما این است که یه فرض قدیمی داریم. به من بفرمایید، مگر به من بگید چون نمیدونیم قرار بوده بیاد نیومده ناراحتیم است، ولی اگر این شبا از این کارا میکنه ممکنه من بفرمایید علت ناراحتی شما یا همسرتون چیه؟
خب ببینید، از نظر این که والدین میگن که بچه بیرونه، هزار و یک مشکل ممکنه تصادف بکنه یا غیره، که اون آرامشی که قبل از خواب داره اگر فرزندش بیاد خونه خب راحت میخواد. خب اگر
پس این مشکل فرزندر باشه. نه آخه نه، به من بفرمایید اگر فرزندش توی خونه دیگه زندگی کنه چی؟ آخه مگه اگر بچه من ساعت 9 صبح یا 2 بعد از ظهر بیرونه چی؟ آخه عزیز، پس خودخواهی ماست که ما یه بازی برای خودمون در آوردیم که ما اگر بچه‌مون تو خونه نباشه ناراحتیم شب. گفتم اگه قرار بوده نیومده یه مسئله است، ولی اگر بچه‌هایی هستن که بی‌نظم و بی‌ترتیبن در جهت آمدن خانه، و به گفته شما ساعت 2:04 میاد، موضوع اون نیست. بعدم شما به استراب خودتون رو دارید به اون مرتبط و منتقل میکنید. یعنی من همینجا مسئله دارم و مشکلی رو حل نمیکنه. بعدم شما حرفتون این ساعت 2:04، حالا به من بفرمایید حدس میزنید که ایشون کجا میره و چه میکنه؟
حالا با برنامه که ما بوده یعنی که از دیگران شنیدیم، ایشون با فامیل یا دوستایی اگر با بگیم میره به سینمایی، بعد استثنان میرن سیگاری و بعد مشروبی هم بدون شک هست دنبالش که تا اون نشگی بپرن اجبارم باید دیر بیان خونه.
خیلی خب، پس بنابراین فرزند شما یه فرزندی است که مسئولیت زندگی رو که بیشتر مردم دارن نداره، وقتش رو داره میگذرونه، شب بیدار روز خوابه، شبا میره بیرون، وقتش رو با دوستانی اینگونه که شما میفرمایید تلف میکنه میاد. مشکل ما اونه، مشکل ما این نیست که چرا چهار میاد.
بله بله،
یعنی ببینید راهش غلطه. مهم دختر من و شما یا پسر من و شما میتونه تو خونه بیدارم نشسته باشه، وقتی بیداره مسئله است، تو خونه است. اگر تو خونه باشه چی؟ ببینید ما نه قرار نیست موضوعای خودمون رو با بچه‌ها مخلوط کنیم. من متوجه این مسئله هستم که پدران و مادران یه موضوعا و مسائل راجع به بچه‌ها دارن. متوجه هستم بسیاری از پدران و مادران بدون توجه به واقعیت‌ها، بدون توجه به شرایطی که درش دارن زندگی میکنن، بدون توجه به زمینه و ویژگی روانی فرزندشون، برای خودشون یه انتظارات و احتیاجاتی به پا کردن و بعد منتظرن دیگران این کارو بکنن، در حالی که خودشون انتظارات احتیاجات خودشون رو برآورده نمیکنن، انتظار دارن فرزندانشون به میل اونا، به نوعی که اونا میخوان که غالب اوقات هم نامشخصه، همونطور که برای من نامعلومه زندگی کنن. شما من میگید که دخترتون از راه و مسیر خوب درست به گونه‌ای که شما توصیف می‌کنید خارج شده، حتما به من می‌فرمایید مسائل و مشکلات جدی داره که احتیاج به کمک حرفه‌ای داره، حتما به من می‌فرمایید که همونطور که عرض کردم علاوه بر موضوع افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت اختلالات شخصیتی داره، یکی از اونها همونه که شما بهش اشاره کردید، مسئله خودخواهیه، حتما من تو اینا هیچ تردید ندارم، ولی راهش این که ازش بپرسیم چرا دیر آمدی نیست. این درست مثل این که ما بیام تو بیمارستان به یه نفر بگیم تو چرا رو تخت خوابیدی، تو الان باید سر کار باشی و به این توجه نشوش جان.
حالا دکتر شما میگید که ما از دست ما چه بر میاد؟
هیچ. ببینید خوشبختانه یا متاسفانه برز من اگه توجه کنید که چون نکردید هیچی. ببینید یکی از اونها این است که من و شما بدونیم بعض وقت هیچ کاره ایم. ببینید من به شما بگم هوای لس آنجلس سرده و بعد بگید خب ما چه کار باید بکنیم؟ هیچی، ما میتونیم در اتاق خودمون رو ببندیم اگه بخاری داریم روشن کنیم، ولی ما برای هوای لس آنجلس کاری نمیتونیم بکنیم. ببینید ما یه مشکلی داریم که کسانی از ما که بین 3 تا 6 سالگی آسیب دیدیم یه چیزی پیدا میکنیم از نظر مغز و در نتیجه ضمیر و ذهنمون که بهش میگن تاکسیک گیلت. تاکسیک گیلت یا گناه مسموم معناش این هست که فرد به دلیل احساس خاصی که از گناه میکنه فکر میکنه توانایی انجام کارهایی داره که نداره. یعنی احساس قدرت و توانایی یا توجه به این نکته که من باید کاری بکنم در حالی که نمیتونه. این تا اونجا در فرهنگ ما جا افتاده که من و شما به عنوان پدر و مادر فکر کنیم همیشه باید یه حرفی بزنیم یا یه کاری بکنیم. به هیچ وجه. ما قراره حرف درست بزنیم و نه غلط، خوب بزنیم و نه بد، و باید کار درست مناسب بکنیم نه کار نامناسب غلط. ما قرار نیست همیشه یه کاری بکنیم یا حرفی بزنیم. شما اگر الان به من اینو بفرمایید، اگر به عرضم توجه کردید، گفتم من و شما میتونیم یه آغوش گرم به یه خانه‌ای که درش بازه و پرسش هم نمی‌کنیم کجا بودید داشته باشیم که بچه احساس امنیت و آرامش بکنه، و هر زمان که فکر کردیم مفیده، مؤثره، از هر راهی که فکر میکنیم که امیدم این است که هم راههایی داشته باشیم هم نظرمون درست باشه، به بچه بگیم برو دکتر. همین، کار دیگه‌ای نمیشه کرد. یعنی همونطور که خود شما میگید با یک جمله ساده که درست است که اشتباهه، ولی بچه ها هم قراره پدر و مادر رو بفهمن، همونطور که پدر و مادر باید بچه رو بفهمن، که مادر برگشته مثلا به دلیل نگرانی خودش که میتونست بگه مادر چون نگران شدم میخوام ببینم، تا ظرف این که کجا بودی میتونه هر دروغی سر هم کن، کتاب خونه بودم، کجا بودی یا چرا به ما زنگ نزدی نگفتیم یا یه چیزی از این قبیل. ولی دختری که در مقابل نگرانی یک کسی که مادرشه اون واکنش رو نشون میده، خب معلومه دنبال بازی و بهانه میگرده. و الا اگر یه روزی هم با دوستش قرار بذاره نیم ساعت دیر بره، دوستش تلفن کنه چی شدی؟ تصادف کردی؟ اتفاقی افتاده؟ من خیلی از اوقات وقتی دوستان با من قراری دارن و نمیان، اگر بعد از 20 دقیقه که نیومدن تلفنی بهشون میکنم، اگه تلفنشون باشه، حرف این است که من تا اونجایی که میدونم ما قراری ساعت 10 داشتیم، متاسفانه الان که 10 و 20 دقیقه است تشریف نیوردید، امیدوارم علتش یا خوب باشه یا فراموشی، اتفاق بری نباشه. و همین، یعنی پیامم رو دادم که ما قراری داشتیم، برخی از اوقات من گفتن تو اشتباه میکنی، ولی بیشتر اوقات یا جوابی که دادن این بوده که یادمون رفته، یا جوابی که دادن متاسفانه اتفاق بدی افتاده. ولی من حتی امیدم این است که اتفاق خوبی افتاده باشه که با خاطر اون نیامده باشه. ولی نمیتونیم طلبکار بشیم. با وجودی که ما با هم قرار داریم، با وجودی که حتی از نظر قانونی اونا در مقابل من یه تعهدی دارن، ولی همه اینا به کنار، ما در یه ارتباط انسانی هستیم. من و شما پدر و مادریم. من و شما اولا قرار نیست به خاطر آرامش و راحتی خودمون از بچه‌ها انتظار داشته باشیم درس بخون یا ازدواج بکن یا با این ازدواج کن یا با اون ازدواج نکن، شب زود بیا دیر. نه، این دیگه خودخواهی ماست. شما راجع به خودخواهی دخترتون میگی؟ جسارت منو ببخشید. اون نگاه، نمیگم اون حرف، اون نگاه به زندگی در ارتباط بچه‌ها خودخواهی ماست که شما باید یه کاری بکنید با ملاکای ما که ما راحت باشیم. خب شما بیخودی ناراحتید. به همین جاست که شاید بنده رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم، بچه‌های من حق داشتن شبا دیر بیان، یک شرط داشته و فقط یک شرط، منو بیدار نکنه. یعنی یه جوری یواش بیان برام بخواب. من کاری نشتم ساعت 1 و 2 و 3 میاد، برای که نه بچهای بدی هستن، نه کار بدی میکنن، نه جای بدی میرن، نه دوستای بدی دارن. من چه نگرانی دارم؟ اگرم دیر میان دلایل خودشون دارن یا هر کاری که میکنن. مثلا این طریقه برخورد با موضوع و مسئله نیست. بنابراین الانم شما به من میفرمایید چه باید کرد، معناش این نیست که این کارهایی که شما بکنید نتیجه میده. ما در دنیایی هستیم که وقتی کار درست خوب بکنیم شاید نتیجه بده شاید نده، تو هر زمینه‌ای هست، تو کار پرورش تعلیم تربیت هم همینه. من و شما به عنوان پدر و مادر میتونیم کار درست و خوب خودمون رو بکنیم، اما جواب که درست در نمیاد خیلی از وقت خرابه. چرا؟ برای که انسان یه موجودی نیست که تابع اصل علیت باشه و کازالیتی و آزادی نداشته باشه. شما یه آبی رو بگذارید روی اجاق، بر اساس قواعدی در یه زمانی که حتی میشه پیش بینی کرد گرم میشه یا داغ میشه یا جوش میاد. ولی در خصوص انسان این نیست. شما میتونید 50 دفعه یه آدم رو تشویق کنید جواب نده، 2 دفعه یه آدمی رو تشویق کنید یا همون آدم رو در یه زمینه دیگه جواب بده. شما ممکنه یه آدمی رو تنبیه کنید حتی برخی از اوقات جواب بده، بیشتر اوقات چیزا خراب میکنه و جواب نمیده. بنابراین ما به یه قاعده کلی رسیدیم، تشویق میکنیم و تنبیه نمیکنیم. ولی این که اگر تشویق کردیم جواب میده نیست. اگر من با فرزندم صحبت کنم معناش این نیست که ما به نتیجه میرسیم. این گونه بود که این همه مسائل و مشکلات انسانی همه حل شده بود. بنابراین عرض من به شما و همسرتون اینه که بی خودی یک، موضوعای خودتون و موضوعای بچه در هم نیامیزید چون از عهده حلش بر نمیاد. دو، انتظار و توقعی از او نداشته باشید، بلکه یه مقدار مواظب باشید که او کجا ایستاده. از نظر من فرزند شما بر اساس اطلاعاتی که دادید، علت که تکرار میکنم برای که معلوم بشه، حالش خوب نیست، رنج میبره و رنج میده. خب اینو میشه باهاش صحبت کرد. کی؟ وقتی که در یه شرایط خوبی هستی. احتمالاً حرفتون این هست که دخترم من نظرمو میگم، احتمالاً هم اشتباست، احتمالاً هم غلطه، لطفاً هم جوابمو نده، نمیخوامم تاییدم کنی، تازه ترجیح میدم با من مخالفت کنی. من احساسم اینه که دختری با توانایی ها و شایستگی های تو اونقدر که باید و شاید در مسیر رشدش نیست، در مسیرش شادی و لذت و رضایت و خوشبختی و موفقیت نیست. به نظر من اونگونه که من احساس میکنم و نظرم است که احتمالاً و امیدوارم غلط باشه، تو داری رنج میبری، خودتو ناراحت میکنی، خودتم میدونی، پنهانم نمیکنم. تو سبب کارات، رفتارت، زندگیت زمینه فراهم کرده که من و مادرت هم رنج میبریم. اگر فکر میکنی که ما نظرمون غلطه، لطفاً توضیح بده، خاطر ما رو آسوده کن، ولی صمیمانه، صادقانه، درست که حالت خوبه، همه چیز خوبه، شما تو خوشحالی، راضی هستی، ما میریم دنبال کارمون، یه فکری برای خودمون کن. ولی اگر فکر میکنی که موضوع مسائل و مشکلاتی هست، خواهش من از تو اینه که کمک بگیر، هر گونه که خودت دوست داری. و اگر فکر میکنی در این زمینه مثلا مشکلات که شاید نداشت باشه مالی داره، میتونی بگید منم اگر تو اجازه بدی هزینه‌هاشو میپردازم، فقط تو برو کمک بگیر که دلم میخواد، تو خوشحال باشی شاد باشی، ما دیگه مهم نیست که ما در چه وضع حالی هستیم. به ما میخوای بگی ما اشتباه کردیم تو کار تربیت تو؟ حتما. به ما میخوای بگی که الان ما یه انتظارات توقعاتی از تو داریم که به تو اصلا مربوط نیست و درست نیست؟ حتما. ببینید اگر ما انتظار داریم که یک کسی با ما صمیمانه، صادقانه، منصفانه، مهربانانه رفتار کنه، ما باید منصف باشیم، ما باید مهربون باشیم. نه، درسته که ظاهرا چون خیلی رنج بردیم، مثلا تو 4 صبح نشستیم، حالا فکر کنیم هر کی دیگه بود بچه‌شو میکش، حالا ما فقط میپرسیم چرا، ولی فرقی نمیکنه. مثل این است که به جای که کسی رو بهش مثلا 100 ضربه شلاق بزنیم، حالا یه دونه بزنیم، خب باز ما داریم تجاوز میکنیم. و بعدم عرض کردم فرقی نمیکنه، فایده ای نداره. ما تو زندگیمون همیشه باید یه سوالی بکنیم، چیکار میخوایم بکنیم؟ ما که نمیتونیم تبدیل بشیم به یه موجوداتی که فقط واکنش نشون بدیم به خاطر خودمون. یعنی آنگونه که شما فرمودید که بیشتر آدما هستن، نه اینکه اختصاص به شما داره، به دلیل پیچیدگی موضوع انسان و مخصوصا رابطه عجیب و غریب پدر و مادر و بچه‌ها، ما یه حد اقلایی رو باید بدونیم. و بنابراین عرض من به شما اینه که اگر یه زمان و فرصت مناسبی پیدا شد، صمیمانه و صادقانه بگید حرفو میزنم، امیدوارم اشتباه کنم، با من اگر موافقی چی نگو، مخالفی لطفاً حرفتو بزن. و ضمناً اگر میبینید خودتون از عهده چنین گفتگویی بر نمیاد، این دختر شما به خاله یا عمه، به دایی یا عمو یا پسر عمو توجهی میکنه، با اونا دوستی داره، چون اشاره کرد تا با فامیل میره بیرون، شاید اونا بتونن روش تأثیر بیشتر و بهتری داشته باشن، به اونا بگید، نه به صورتی که پشت سرش غیبت کنید، بگید من فکر میکنم تو رو دوست داره، با تو رابطه داره، شاید از تو حرف شنوی داره، من نگرانشم، اگر میشه کمکش کن که بره کمک بگیره. چون تنها راه اینه. دختر شما در شرایطی نیست که خودش از عهده حل موضوع بر بیاد. دختر شما با حرفایی که شما میزنید کسی نیست که شما بهش حرف بزنید، چیزایی چون نمیدونه یاد میگیره فردا انجام میده. اصلا دختر شما تمام اون حرفایی که شما و همسرتون میخواید بهش بزنید رو بلده، بهتر و بیشتر از شما هم میدونه، حتی بهتر از شما میتونه بیانش کنه. پس موضوع ما دانستن یا گفتن نیست، موضوع ما باور کردن و بر مبنای اون عمل کردنه، که اون موانعی که سبب میشه آنچه که میدونه عمل نکنه رو یکی دیگه که باید آگاهی و دانایی و تخصص داشته باشه کمکش کنه، اونم به این امید که شاید بکنه شاید نکنه. تضمینی در کار نیست. ما اگر بریم دکتر خوب نمیشیم. پارسال 83 میلیون پلو دکترام رفتن ولی مردن. در خصوص موضوع روانی هم همینه. ماجرا یه جزءش رو دکتر میتونه کمک کنه و راهنما باشه، بقیهش باید ممکن باشه خود فرد بخواد، هزینه‌هاشو بپردازه، وقت رو صرف بکنه، از خیلی پستی و بلندی ها بگذره تا شاید بتونه برسه. اونم تازه بسیاری از اوقات ما آدم ها به دلیل اینکه بزرگترین دشمنمون میتونیم خودمون باشیم و نه دیگران، همه کارا رو خودمون خراب میکنیم. شما این ندیدین، من با هزاران نفر روبرو شدم که نه تنها دشمن اصلی و اساسی خودشون بودن، اون کسی که کاراشون رو خراب کرده، زندگیشون رو به هم ریخته، وقتی که همه چیز درست بوده دیگه باید به هدف و نتیجه میرسن، همه رو به هم ریخته، خودشون بودن. انسان موضوع پیچیده تر است. حالا دو تا توصیه‌ای که خدمتتون دارم، یکی این است که اولا خود شما و همسرتون با کسی گفتگو کنین که یه مقدار آروم بگیره، درست مانند صحبتی که با هم داشتیم، ولی نه در چنین وقت کم 20 دقیقه 25 دقیقه، نه یکی دو ساعتی که سر جای خودتون آنگونه که هست بیستید و بتونید به خودتون و فرزندتون کمک کنید. دوم، از هر راهی که ممکنه ازش بخواید که کمک بگیره. و حرف شما این است که آرزوی من اینه که تو بری پلو هر کسی که تو فکر می‌کنی و او به تو بگه همه چیز خوبه و همه چیز آرومه، بیا اینو من بگو، ما رو خوشحال کن، ما رو از این نگرانی بیرون بیار، یعنی این کمک و محبت رو به من و مادرت بکن. یعنی این حرفی است که شما میتونید بهش بزنید که ما رو آزاد کن، تو به ما کمک کن، ما یه عیب داریم، ایراد داریم، ما رو راحت و آسوده کن. این گفتگو وقتی که اینگونه صورت بگیره، نمیخوام بگم با همین کلمات، به تدریج، نه اینکه امروز همرشو بهش بگید، ای بسا این ماجرا یه هفته، یه ماه، دو ماه طول بکشه تا دختر شما متوجه این بشه که پدر و مادرش احتمالاً او رو به سمت و سوی دارن میبرن که درسته، و دست از بازی و لجبازی برداره و با گفتن حرفایی و یا قهر کردن و دعوا کردن که بیشتر ناشی از این است که از خودش بدش میاد تا از شما، هم خودش به شما رو آزار نده. ولی کار مشکلیه. شما با یه انسان سر و کار دارید، با یه دختر 35 ساله سر و کار دارید، دختری که تو اون شرایط خاص ایران متولد شده، تو اون وضعیت انقلاب و جنگ بزرگ شده، اون گرفتاری‌ها رو از کودکی داشته، حالا اومده به یه کشور غریب با یه فرهنگ دیگه، خب معلومه مسائل و مشکلاتی داره. به همجاست که شما هم کوشش کنین او رو بفهمید و همینقدر که حسن نیت داشته باشید، ولی زخم بهش نزنید، نیش بهش نزنید، پرسش بیهوده نکنید، اعتراض بیخود نکنید، او هم به شما نزدیکتر میشه. من وقت است که حتی اگر نه به خاطر خودش بلکه به خاطر شما حرکت بکنه، ولی اگر کار اینقدر خرابه که او بیش از این گرفتار و بیماره، خب وقت باید منتظر فرصتهایی باشید که حالش بهتر باشه بتونه اینا رو تشخیص بده، ولی همچنان همه چیز دست اوست، یعنی نقش شما و همسرتون یک است، نقش او برای ساختن یا ویران کردن زندگیش 99. بنابراین کمکش کنید که مسئولیت خودش رو خودش بپذیره و راه رو خودش پیدا کنه، و الا شما تو این سن و سال 35 سالگی با دخترتون و با توجه به شرایط که دوربرتون خیلی کاری نمیتونید بکنید. به هر حال امیدوارم این حرفای من حتی شما و همسرتون یه دفعه دیگه لطف کنید بشنویدش، چون شاید یه نکاتی برای شما باشه، حتی اگر دخترتون فارسیش حتما خوبه، بگذارید حرفای منو بشنوه، فقط بهش بگید خواهش ما از تو اینه که مثلا این صحبتو بشنوی، حالا کوی آرکایو میتونید پیداش کنید، بگذارید بشنوتش، فکر میکنم شاید یه توجهی بهش بکنه و اثری داشته باشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون دکتر از راهنمایی شما، ان شاءالله که عمر طولانی با عزت رو برای شما خواستم.
ممنونم از شما. خواهش میکنم. تمنم.
قربان شما.
مرسی. شنگ ارجمند با ما باشید.
دکتر مایکل پیمان کیت، افسر پیشین پلیس لس آنجلس LAPD، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه. 310-481-9949.
دکتر تورج تاد گراوری، نوروسرجن، تخصص در جراحی‌های مغز و نخاع با فوق تخصص در جراحی‌های ستون فقرات. مطب در امستینو، 818-390-9100. دکتر تورج تاد گراوری.
هلو.
سلام، چطوری؟
سلام،
خوبی؟ گوشی رو برداشت، کلی برات کاسیب دارم از مهمونی داشتم.
نمیتونم زیاد حرف بزنم، مینت ندارم، بعد کلی بیل تلفن بدم.
چرا تلفن آنلیمیتد نمیگیری؟ هر چی خواستی حرف بزنی، تکست بدی، اینترنت داشته باشی.
خیلی گرون تموم میشه.
برو ووتل موبیل، همه اینا روی هم $33.33.
اسمش چی بود؟
ووتل موبیل، تلفن ساده و آسان 888-974-7474.
چه تلفن آسونی، 888-974-7474.
وقت داری بقیه‌شو بگم؟
نه دیگه، وقتی ووتل موبیل گرفتم.
ای بابا.
آی.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، 310-275-5555، رستوران جوان.
KIRM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستم میرسم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو همین امشب سه‌شنبه 15 ژانویه از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. همچنین کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از فردا شب چهارشنبه 16 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی نزدیک جمبوری و مین شروع خواهم کرد. این دو کنفرانس است که از ساعت 7:30 شب بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه 19 و 20 ژانویه همین هفته در فینیکس آریزونا هستم و 4 کنفرانس خواهم داشت. 2-5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6-9 عشق و ازدواج، یک شنبه 20 2-5 تشکیل و تغییر شخصیت و 6-9 خوشبختی از دیدگاه علم. محل برگزاری هتل دبل تری در داونتاون اسکاتسدیل هست. کارت ورودی که $30 برای هر کنفرانس هست در محل کنفرانس خواهد بود، فقط کمی زودتر تش بیارید. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه دوم و سوم فوریه در تورنتو کانادا خواهم بود و یک کنفرانس 11 ساعته کودک درون خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 2-6 بعد از ظهر به مدت 4 ساعت و روز یک شنبه از ساعت 11-6 بعد از ظهر به مدت 7 ساعت. این کنفرانس کودک درون با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی همراه است. محل برگزاری هتل شرایتون است که در هایوی 7 در شهر تورنتو کانادا است و به دلیل محدود بودن جا توصیه میکنم که کارت ورودی رو لطفاً از قبل تهیه بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر رادکوی.
سلام بفرمایید.
خوب هستی شما؟
متشکرم بفرمایید.
میبخشین قبل از همه تشکر میکنم از این وقت رو من دادیم با تو صحبت کنم.
خواهش میکنم.
بعد میخواستم اول میخواستم از همکارای ایرانی کسی هست که من بتونم چندین جلسه تلفنی کمک روانشناسی.
بله دوستان هستن، اگر به دفتر من تلفن کنین دوستانی که کار تلفنی میکنن رو میتونم بهتون معرفی کنم.
به کدام دفتر شما؟
به دفتر شماره 310 273 76 36.
خیلی
ممنون.
میخواستم راجع به خودم صحبت کنم. یه سری مشکلات دارم که دقیقا نمیدونم مشکلم چی هستش. ما حدود 13 سال پیش به ایران، از ایران به امریکا مهاجرت کردیم. تو ایران آدم فکر میکنم آدم موفق بودم، کار مهندسی میکردم، با ویزای کار اومدم امریکا و اینجا هم کار مهندسی ادامه دادم. همون روز اولی که رسیدم امریکا، بعد اینجا هم فکر کنم موفق بودم. 4 سال پیش من یه 9 ماهی رفتم ایران، رفتم به خاطر مشکلاتی که مادر خانم هم داشتن که کمکشون کنم اینا. بعد که برگشتیم از فلوریدا موف کردیم به ویسکانسین. بعد از اون موقعی که اومدم ویسکانسین یه سری مشکلاتی داشتم که نمیدم از کجا ناشید.
حالا من بذار ازتون چند تا سوال. اول اینکه شما چند تا خواهر و برادر دارید و فرزند چند دومی؟
ما 5 تا برادر خواهریم. من فرزند دوم، پسر دومم، 3 تا خواهرم از من کوچیک‌تره.
بسیار. دومی سوال من این است که الان چند سالتونه شما؟
من 52 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
48 سالش.
فرزند چی دارید؟
یه دختر داریم 19 سالش.
اون وقت پس در ایران متولد شده، دخترتون 6 سالگی آوردتش اینجا، درسته؟
بله 6 سالگی اومد. البته وسط خانمم و دخترم بنا به مریضی مادرشون رفتن اومدن، ولی بعدن دیگه از 2009 اومدیم تو ویسکانسین دیگه مستقر شدیم.
مادر یعنی همسر شما چند تا خواهر برادر داره؟
یه خواهر دارم فقط.
اون یه خواهر کجاست؟ ایشون چرا باید میرفتن؟ چه ضرورتی برای این رفت آمد بوده؟
خب به خاطر شرایطی خیلی بد مادرشون که واقعا نیاز بود که یه کمکی داشته باشن، چون کارهای تو دیالیز بودن اینا نیاز داشتن. بعد متاسفانه خب اون یکی خواهرشون نمیستن کمک کنن به خاطر حال شرایط شخصیشون.
خب آخه داستان این است که همسر شما باید دخترش رو برداره بره ایران.
آره ولی خب دخترم خیلی خوشحال بود از این، دوست داشت ایرانو.
آخه ایران رو دوست داره، ولی کی دوست داره بره صبح تا غروب با بیمار در ارتباط؟ یعنی میخوام بدم آخه این تصمیم اونم برای یه مدت طولانی، بعدم خب این کار رو برخی از اوقات با پول میشه انجام داد، برخی از قسمت هاشو. فقط میخوام ببینم این وابستگی ها تا چند راز است. شما یه دختر دارید، بعدم این دختر از پدرش هم جدا میشه، از محیط اجتماعی هم جدا میشه. اینا هیچ کدوم برایش از نظر شما عیب و ایرادی نداشه از نظر شما و همسر؟
خب برای من خیلی سخت بود اینجا تنها باشم. علت هم که اون یک سالی که منم رفتم پیش اونا باشه، پیش اونا باشم و هم کمک باشم هم پیش اونا باشم، و به خاطر همین رفتم ایران.
یعنی شما من اعتراضی ندارم، ولی مثلا آدم کار و زندگیش بکنه که یکی مریض باید بره دیالیز، خب میره دکتر پرستار میگید میبره و میارتشون.
بله ولی خب وابستگی خانمم به مادرشون خیلی زیاد بود و رو همین اصل ترجیح میداد که خودش اونجا باشه بالا سر، فکر میکرد که مادرشون چند سبایی بیشتر عمر نمی کنه، که همینطور هم شد متاسفانه. وقتی که ما اومدیم ویسکانسین چیز مادرشون که پیش خواهرش بود دیفورت کرد برای 2-3 ماه.
نه اونو متوجه هستم، ولی آخه ببینید عزیز، ما همیشه میتونیم، چون من اعتراضی باز ندارم، فقط میخوام افراد یه ذره ضرب و جمع، ما میتونیم همیشه وقتی به خودمون مرتبط هزینه کنیم. من میتونم وقتم رو برای شما بذارم، ولی وقتی وقت مال فرزندم هست نمیتونم، برای که من یه تعهدی اونجا دارم. حالا این کارو کردید یا شده، به هر حال امیدوارم درست باشه، چرا جابجا شدید و محل کارتون عوض کردید که ویسکانسین یه دفعه موضوع و مسائل دیگری خودشو نشون
بده؟ به خاطر چیز خانمم، کار خانمم، چون ایشون پزشک هستن، فقط میتونستن تو ویسکانسین اجازه طبابت داشتن به خاطر مجبور شدیم موف کنیم اون.
یعنی در مجموع صلاح هر دوی شما بود اونجا یا نه؟ چون ممکنه برایشون صلاح باشه برای شما نباشه، ولی جمع جبریش کدوم درست؟
جمع جبری صلاحمون نبود دیگه، چون من در حقیقت چیز بریدوینر خانواده من بودم که درآمد خیلی خوبی داشتم. اومدم چند 6-7 ماه من بیکار بودم تا اینکه یه کاری گرفتم که کار نامطلوبی بود، یعنی تو رشته مهندسی بود ولی اون تخصص که داشتم نتونستم استفاده کنم. 2 سال تموم تو اون کار بودم، بعد اون شرکت لیاف چیز بزرگی داشت که من جز اون لیاف ها بودم، انجام شدم. 5-6 ماه بیکار بودم، دوباره یه کار جدید گرفتم، تو اون کار 3 ماه بیشتر دوام نیاوردم و اون کاری بود که من تخصص داشتم توش، ولی متاسفانه میگم اصلا یه حالت نمیدونم از روانی چه مشکلایی دارم که نترستم.
نه حالا بذار آخه مشکلات روانی رو نمیخوام الان میگم. ببینید عزیز، من شما روزی که گفتیم یه جای یه کالاری میدن $10، جای دیگه میگم $15، نمیتونیم بریم بگیم اگر این هم من بریم $15 میخریم. من اصلا نمیفهمم، شما یه مهندس، همسرتون پزشک، این تصمیم که تو میتونی اونجا کار بکنی، من احتمالاً کارمو از دست ممکنه بدم یا چیزی از این قبیل، باید به حساب میاد. یا شما باید اول کاری رو پیدا میکردید بعد موو میکردید؟
من فکر یک مقدار اشتباه محاسبات داشتیم. من فکر میکردم میتونم به راحتی کارگیر بیارم.
خب اگر چنین بوده میشه فهمید. خب حالا الان چه حالی دارید؟ اولا من بگید رابطه و شرایط زندگی زناشوییتون با هم چطوره تا برسیم به کار؟
من روابطم با خانمم خیلی خوبه،
بسیار خوب،
مشکل ندارم. خانمم زن چیزه به قول معروف به راه و خیلی راحت با آدم کنار میاد، مشکل ندارم.
بسیار عالی. دخترتون چی؟
طبق معمول میدونی خب دخترم تو دوران تینیجری ما یه مقدار کنتاکت های زیادی با هم داشتم با همون صحبت قبلیه که با شنم کسی که زنگ زده رو گوش میکردم، خب منم هم مشکل داشتم، به دخترم میگفتم تو زیر 18 سالی باید سر ساعت بیای خونه، بعد از ساعت 9 نباید بمونی بیرون. یه سری کانتکت داشتیم، یه سری مسائل اینطوری داشتیم، ولی خب حالا اون رفته برای خودش مواد کرده، رفته خونه گرفتیم براش نزدیک دانشگاهش که اونجا تنها زندگی، با وجودی که به ما نزدیکه ولی خب ترجیح داریم که بره دانشگاه نزدیک دانشگاه، زمستر ویسکانسی خیلی سخته، درایو نکنه.
آیا فقط دلیلش ماجرای سختی و طولانی بودن راه بود؟
یه مقدارش اون بود که من یعنی بیشتر خودم اونطوری چیز کردم، ولی بیشترم دخترم میخواست خب آزادی عملی، یه مقدار احساس که خونه من براش محدودیت ایجاد میکنم، میخوام زیر کنترلم داشته باشم. و
من متوجه شدم. خب حالا مشکلی که پیدا شده چه؟ از زندگی زناشویتون خوبه، دخترتون به هر حال ما به دلایلی جداست، ولی مسئله و مشکل نرین. مشکلی که خودتون دارید الان چه هست؟ یعنی چیزی که شما را اذیت میکنه چه هست؟
همین اولا من از بچگی عجول بودم، خیلی عجول بودم و این عجول بودنم خیلی شدیدتر شده.
خب آخه نه اون که بیشتر استراب و استرسه. چون لغت عجول رو میشه به کار برد، ولی شما انگزایتی و استرس دارید، فشار روانی اجتماعی و استراب، مضطرب هستید، باید کارا زود تموم بشه، خوب تموم بشه و موضوعاتی از این قبیل. خب
بله، به اون پرفکشنیست رو دارم، من یادم پرفکشنیستم، سعی میکنم کمش کنم، ولی خب اخیراً که کاری که گرفتم با رشتم هم میخورد، تو کارم اون راندمان قبلی رو اصلا نداشتم و این باعث شد که لیافم کنن تو عرض 3 ماه. بعد و پسرفت تو زبان انگلیسی دارم شدیدن که برام از اون یعنی اون 9 ماهی که رفتم ایران برگشتم، این پسرفت من شدیدن خودم احساس کردم که دارم.
نه من خیلی موافقتون نیستم، بیشتر شما نظر خودتون راجع به خودتون که خودتون بیشتر مورد اعتراض و انتقاد قرار میدید. خب برای که معمولا آدمی که فرض کنید سالها بوده یا ابته، نه خیلی زیاد، ولی رفته و آمده اونقدرها پسرفتی اونم تو رشته‌ای مانند شما نداره. حالا رشته‌های علوم اجتماعی انسانی وسعت زبانش هست، ولی تو رشته‌های فنی و بعدم تازه یه مقدار کار تکنیکی انجام دادن اونقدر زبان نمیخواد، ولی شما احساس میکنید که چون خودتون نمیفهمید چه خبره، خودتون رو نمیتونید به خوبی ابراز کنید، دیگران رو متوجه نیستید، برای که ذهن پراکنده‌ای دارید، این رو به حساب پسرفت زبانتون میذارید. من خیلی باهاتون موافق نیستم. البته ممکنه یه علائمی از فرسودگی به یک اعتبار و یا خستگی، نه به خاطر کار، به خاطر ای بسا بیکاری یا انحراف مغز پیدا کرده باشید، اون باشه، حافظه مقداری به هم ریخته باشه، ولی بیشتر به دلیل استراب و استرسه. میفرمودید؟
بله، مثلا یکی از مشکلاتی که دارم مثلا وقتی با مردم صحبت کنم پی اتنشن اصلا نمی کنم به صحبتی که می کنم.
پس دیدید پس مسئله استراب و استرس عزیز.
آره یه خودم اصلا منحرف شدم توی عالم دیگه میرم تا بیام برگردم اینم خب یه قسمتی از حرفو فراموش مجبورم بگم که خب بگو چی گفتی دوباره تکرارش کن. و مثلا این در رابطه با خانمم و دخترم بیشتر شدیدتر، ولی تو محیط کاریم اینو دارم، ولی خیلی سعی میکنم چون جو خب مجبورم جوابگوی مردم باشم چیز سعی میکنم بیشتر چیز کنم تمرکز کنم، ولی با این وجود یه مقدار گاهی وقتا تو محیط کاریم این اتفاق میفته برم.
بله ببینید اصولا استراب و افسردگی مرکب حافظه رو خوش میکنه و کاملا اشکال و اختلال تو توجه و تمرکز اتنشن و کانسنتریشن به وجود میاره. تا اونجایی که حتی ما مثل یه آدم گرفتاری که آسیب مغزی دیده ADD پیدا میکنه، اتنشن دفیسیت دیسوردر، و همیشه ذهن ماست که در این ور اون ور میره و ما به دنبالش باید بدویم و ما رو خسته میکنه. اصلا مقدمه هم میشه برای افسردگی عزیز، یعنی چون علائمش هم نشون میدید، برای که افسردگی یعنی مصرف بدون دلیل و ضرورت انرژی و بعد باقی نموندن هیچ چیز برای زندگی. درست مثل ماشینی است که شما میخواید فرض کنید باش 400 مایل برید، بنزین به اندازه کافی دارید، فعلا یه 2 ساعت روشنش کنید، در خونه میگذاریدش و بنزینا رو مصرف میکنید، بعد وقتی میرید وسط راه میمونید. یعنی این دقیقاً کاری است که به نظر من شما دارید میکنید. یه دلیلش هم امیدوارم اذیت نشید، به نظر من یه مقدار زمینه‌های تخیلی شماست، برای که گزارش‌هایی که شما میدید با هم نمیخونه.
بله.
یعنی اون نوع روابط و یه فرزند داشتن و بعد این ماجرای مادر همسرتون و این رفت و آمده و بعدن خودتون پاشید را بیفتید برید کنار اونا یه مدتی بمونید و اونا اونجا باشند و حرفایی که میزنید اینا در دنیای امروز درسته که ممکنه پاسخی به برخی حالات روانی ما باشه یا وابستگی ها و مسائلی که هست، ولی اینا برای دنیای امروز درست نیست. این درست بس که وابستگی مادر به فرزند و فرزند به مادر سبب بشه بگه مدرسه نرو. میدونید اینا اشکاله و بعد وقتی اینا رو عادی تلقی میکنیم خب بعدن وقتی رو واقعیت پا میذاریم کار دستمون میده دیگه. اصلا دلیل افسردگی، استراب، استرس، خشم و عصبانیت یا احساس گناه یا احساس خجالت همین عدم توجه به واقعیت. حالا به من بفرمایید که چه چیزی غیر از اینایی که راجع به خودتون شما رو باز اذیت میکنه؟
بعد همین عجول بودن و
اون که از اون که استراب و استرستون. ببینید خود شما اصراری که به پرفکشنیزم کمال پرستیتون، ببینید شما یه فرضی دارید که من باید کار رو به صورت کاملی انجام بدم که مورد اعتراض قرار نگیره. یعنی اون اصطلاحاً میگن fear of criticism، یعنی وحشت از انتقاده که ما رو به کمال پرستی میکشونه. و بعدم در این زمینه متاسفانه یه چیز دیگه پیدا میکنید و اون indecisive بودنه، یعنی به این راحتی ها نمیتونید تصمیم بگیرید چون وحشت از اشتباه دارید و وحشت از شکست دارید و یا حرف مردم، و این خودش سبب میشه که از فرصت ها استفاده نکنید و تازه هر کاری هم که میکنید با شک و تردید باشه و همیشه کمی دلتون بلرزه برای انتخابی که میکنید. و این جان
مطمئنم آره اینو دارم، این شرایط دارم، دیسایسیو دارم و فکر میکنم من چیکار باید بکنم که بتونم این مشکلمو حل کنم.
نه خیلی پاسخ مشخص عزیز، یعنی از نظر من موضوع شما اصلا مسائل اخلاقی و نمیدونم حرفایی که مردم میزنن، شما استراب و افسردگی دارید، فقط خوشبختانه خفیفه ولی مزمنه، سابقه داره. برای که با توجه به مطالبی که میفرمایید از نظر من شما این گفتگویی که با شنونده عزیز قبلی داشتم تو مثلث زحمت دارید میافتید، افسردگی، استراب، خشم و عصبانیت هم میاد و به همین جاست که سن شما هم درست سن نیست که شما رو وارد بحث موضوع بحران میانسالی میکنه، مید لایف کرایسیس، یعنی حتی آدمای نسبتاً پیشرونده و موفق هم اینجا ممکنه بیستن، برای چند ماهی تو این دره بیفتن و شما به نظر من تو این دره مید لایف کرایسیس افتادید، یعنی بحران میانسالی. بحران میانسالی یعنی یه ترکیبی بیش از همه از افسردگی ولی با استراب و احساس بد، حالا یا شرم و خجالت یا گناه یا خشم، یه ترکیبی از اوناست و به نظر من یه روانشناس خوبی میخواید که باش کار بکنید و شاید برای مدت مثلا 3 ماه 6 ماه یه کمک دارویی ضد افسردگی و ضد استراب میتونه کمک کنه. برای اینکه از نظر من بیوشیمی مغز شما که زمینه و ظرفیت و آمادگی داشته تو اون چاه افتاده. حالا چاهتون خوشبختانه عمیق نیست، بیرون آمدنش کاملا ممکنه ولی توجه یه مقدار حرفه‌ای میخواد. این با دست خودتون صورت نمیگیره و یه مقدار کمک همسرتون رو هم میخواد و واقع بینی رو در این زمینه ها، مخصوصا با توجه به شرایطی که شما داشتید که به اینجا آمدید برای ساختن یه زندگی، ولی خب به اون صورت حداقل گرچه در آغاز بوده ولی بعدن ادامه پیدا نکرده، و اونم به نظر من به خاطر یه مقدار تصمیمایی که به دلایل و بهانه‌های مختلف گرفته شده است. ولی خوشبختانه رابطش خوب، شما با همسرتون اینا میتونه کمک بکنه، ولی امید من این است که هر دو واقع بینانه و مسئولانه با موضوع برخورد کنید تا احساسی عاطفی یا بر مبنای باورها و اعتقادات، برای که اونا معمولا جایگاهی تو دنیای امروز نداره. ولی از نظر من تشخیص من افسردگی است، استرابه، و این احتیاج به کمک دارو داره و روان درمانی، راه دیگری هم نداره. یعنی به عنوان باید بیماری بهش نگاه کنید تا بتونید جدی بگیریدش. من متاسفانه به پیام ها رسیدم و خلاصه اخبار. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشه اینا رو من بشنم، اگر نه خداحافظی کنم. هجور میلی شما.
نه وای میستم.
لطفاً روی خط خواهش کنم. شنگان عجمن با ما باشید.
چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر دکتر پیام درخشان، وکیل متخصص در استیت پلنینگ، و آقای شان صداقتی از طرف ایدن مموریال با شما صحبت می‌کنند. موضوع برنامه تنظیم تراست و وصیت‌نامه و برنامه‌ریزی به موقع خرید زمین. چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید، می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ با پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا، از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز تماس بگیرید و در مورد مشکل تکراری اتومبیل خود با او مشورت کنید. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانسته اند اتومبیلشان را به کمپانی برگرد و بیشتر پول خود را پس بگیرند. قانون لمن لا در مورد اتومبیل هایی که لیست یا خریداری شده باشند صدق می کند و اگر دیلرها نتوانند بعد از 3 یا 4 بار نقص اتومبیل شما را برطرف کنند، حتما با پیام شاهیان تماس بگیرید و راجع به پرونده خود با او برایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 پیام شاهیان 310-277-1040.
به پیشواز آفتاب می روید.
خورشید
دوشنبه تا جمعه،
خورشید با ساسان کمالی،
6 تا 9 بامداد، رادیو ایران 670 AM.
مادران و پدران گرامی، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ارواین و آلسیوبیهو با بیش از 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های خیام زبان فارسی، حرف زدن، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، موسیقی و نقاشی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 949-854-3325 حوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم.
انجمن متخصصین ایرانیان اورنج کاونتی نیپاک از همگان دعوت می‌کند که در گرد همایی ماهانه این انجمن شرکت کنند. جلسات نیپاک اولین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران دریا در ساوت کوست برگزار می‌شود. ورود برای همگان رایگان می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و همکاری با تلفن نیپاک 949-851-3993 تماس گرفته و یا از وبسایت NIP poc.org دیدن نمایید. تلفن 949-851-3993 949-851-3993. جلسات نیپاک اولین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران دریا در ساوت کوست برگزار می شود. 949-851-3993.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و روز بخیر حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به گزیده‌ای از خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی با کسب بالاترین امتیاز به عنوان برنده جایزه جهانی انجمن ریاضی آمریکا در سال 2013 برگزیده شد. مریم میرزاخانی که تحصیلات کارشناسی ارشد و دکترای خود را در دانشگاه هاروارد گذرانده، در سال 2005 زمانی که کمتر از 30 سال داشت، از سوی نشریه پاپیولر ساینس به عنوان 10 مغز برتر آمریکای شمالی معرفی شده بود. نهادهای حقوق بشری در جهان و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی اقلیت‌های قومی در ایران شدند. این نهادها از جمله به احکام اعدام 5 تن از فعالان عرب ایرانی و 2 زندانی کرد اشاره کرده و گفتند زندانیان عقیدتی جوامع قومی ایران به ویژه کردها و عربها با موج تازه‌ای از اعدام تهدید می‌شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد کشورش به بنگلادش برای خرید تسلیحات روسی 1 میلیارد دلار وام می‌دهد. وی در مورد نوع تسلیحاتی که بنگلادش در نظر دارد بخرد توضیحی نداد. رئیس جمهوری روسیه امروز پس از گفتگو با نخست وزیر بنگلادش در مسکو پایتخت روسیه همچنین اظهار داشت روسیه 500 میلیارد دلار هم برای ساختن اولین نیروگاه اتمی به بنگلادش وام خواهد داد. قرار است شرکت روس اتم کار ساخت این نیروگاه را با 2 راکتور 1000 مگاواتی از اوایل سال 2014 آغاز کند. دولت میانمار برمه سابق اعلام کرد شمار گردشگران خارجی که در یک سال گذشته از این کشور دیدن کردند به طور بی سابقه ای افزایش یافته است. به گفته وزیر جهانگردی در میانمار 1,600,000 گردشگر خارجی در سال گذشته 2012 وارد این کشور شدند که این تعداد نسبت به سال قبل از آن حدود 30% افزایش نشان می دهد. بر اساس گزارش‌ها از زمان انجام اصلاحات سیاسی در میانمار شمار گردشگران خارجی در این کشور رو به افزایش گذاشته است. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس‌آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 59، در منطقه ولی 60 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 55 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا در لس‌آنجلس به 38 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون و ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر، با اون شماره که داریم من تماس میگم که اطلاعات برای دکترای روانشناس بگیرم. در ضمن من یه قرصی رو چند وقتی پیش، سالا پیش دکترم داده بود برای اینکه برای امتحانای بورد میرفتم استرس سر امتحان نداشته باشم. اون آلپرازولوم نیم میلی گرمی هستش که من 1/4 حالا میخورم یه کمی کال میشم برای 3-4 ساعت، ولی خب زیاد استفاده نمیکنم که وابسته نشم. فکر میکنی من باید
نه ببینید عزیز، حتما باید با یه روانپزشک صحبت کنین. اون احتمالاً برای یه آرام بخش است و نقشی که مورد نظر منه رو نداری. و بعدم یه یه مقدار موضوع شما از حد آرام کردن خودتون در یه شرایط محدود و مقید گذشته. شما یه جنرالایزد انگزایتی یا استراب فراگیر دارید که در زمینهای مختلف خودشو نشون میده، فقط موضوع پیدا میکنه. درست مثل آدمی که خود با کسی دعوا کنه، حالا یه موضوعی پیدا میکنه، حالا یا لباسشه یا غذاشه یا حرفشه یا مادرشه. بنابراین موضوع اونجاست، یه مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تر هست. اینی که شما یه روانشناس رو ببینید، اگر ایشون هم نظرش این بود که شاید برای کوتاه مدت دارویی بخواید، به یه روانپزشک شما رو مراجعه میدن که این کار رو بکنید. حالا اگرم تلفنی خواستید صحبت کنید، به هر حال آخر کار برای روانپزشک باید کسی رو ببینید. اینی که میتونید حتی با یه روانپزشک شروع کنید یا با یه روانشناس چند جلسه صحبت کنید، بعدش مسئله رو حل کنید. ضمناً یه مقدار حداقل اطلاعاتتون رو در این زمینه بیشتر کنید. من نه به خاطر حالا سیدی دیویدی هست، گرچه بر این بابتم پنهانکاری ندارم، سیدی ترس و استراب و بعد افسردگی بعد خشم و عصبانیت و استرس روی هم 28 ساعته که این مثلث زحمت و نکبت رو به هر حال حداقلاش رو علل و عواملش رو علائم و نشانه‌هاش رو و راه‌های برخورد و معالجه با اون رو نشون میده. این است که اگر اونا رو هم یه مقدار بشنوید کمک میکنه برای اینکه هم خودتون رو بیشتر و بهتر بتونید متوجه بشید، همون رو به درستی بتونید با پزشکتون در ارتباط بگذارید و براش توضیح بدید، هم بتونید جوابهای او رو بهتر بگیرید و بر مبناش عمل کنید. چون ما به هر حال در هر زمینه یه حداقلی از آگاهی و دانایی میخوایم اگر بخوایم شرکت فعالانه‌ای در کار خودمون داشته باشیم. حالا ممکنه ما در یه زمینه مربوط به قلبمون یا یه قسمت بدنمون یه قرصی بخوریم، چون نه قبلش رو میدونیم نه بعدش رو، گرچه همونجا هم دکتر به ما توصیه‌ای در جهت چه کارهایی بکن و نکن که به ما مربوطه رو خواهد داد، ولی این ماجرای سلامت روانی یه مقدار به همکاری آگاهانه مستمر ما نیاز داره و به همین جهت است که به صحبتی بفرمایید، اطلاعاتتون رو بیشتر کنید. خوشبختانه موضوعات شما همه موضوعاتی است که مثل آدمی است که کثیف، کافی است که حمامی بره و لباس تازه‌ای بپوشه و تر و تمیز میشه، است چیزی نیست که دستی قطع شده باشه، پای قطع شده باشه و حالا فرقی نکنی که من و شما چه میکنیم. این است که حتما درستش کنید، ولی تو سن و سالی هستید که میتونید بیافتید و اگر افتادید کاری مقدار سختتر و سنگینتر میشه و به هر حال راه شما رو که حالا کمی سنگلاخ است و دست انداز به چاه تبدیل میکنه. این که یه گفتگویی که خودتون هم نیتتون بوده رو انجام بدید و تا زمانی که واقعا حال خوب و مناسبی پیدا نکردید ادامه بدید. مطمئن هستم که این ایام کمی سخت میگذره و همه چیز حالت عادی و معمولی خودشو پیدا میکنه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون از لطفتون.
تمنام کردم. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من این مشکل خیلی بزرگ دارم. مشکلم این که پسر من تو سن 20 سالگی الان دوست دختر گرفته و من
ببخشید چند تا فرزند دارید شما؟
من دو تا فرزند دارم، یه پسر 20 ساله یه دختر 15 ساله.
بله.
ما اصلا خانواده مذهبی هم نیستیم، سعی کردیم که بچه ها رو فقط با اخلاقیات و وجدان اونجوری بچه ها رو بیستاندت بزرگ بکنیم و اینا. در کامیونیتی ایرانی هم زندگی نمی کنیم، دورورمون اصلا ایرانی و اینجور چیزا نداریم، برای همین تجربه نداریم در این موردی که الان میخوام باتون صحبت کنم. پسر من چون که ما تو کامیونیتی آمریکایی زندگی می کنیم، دلش میخواد که دوست دخترش رو بیاره خونه ببره و مثلا بعض وقتا دوست دختر شب بخوابه و ما تا الان این اجازه رو بهش ندادیم که دوست دخترش رو بیاره.
چند سالش دوست دخترش؟
17 سال.
خب آخه میدونید این اصلا از نظر قانونی میتونه مسئله ساز باشه، من نمیدونم در چه ایالتی هستید. بنابراین یه موضوعی که اینجا مطرح است برای که پسر شما به عنوان کسی است که بالغ، دختر زیر 18 سال حداقل در قوانین ایالت کالیفرنیا، اینجا میتونه اصلا مسئله ساز باشه.
بله اینجا نه، اینجا این مشکل نیست.
نمیدونم، البته چک کنید برای که مطمئن نیست.
بله بله.
من فکر نمی کنم سن قانونی در یه جای 16 ساله باشه، اینو بعید میدونم در امریکا، اگر مگر کشور دیگری باشید.
بله آقای، همین سفر من ورژنه، یعنی
اصلا چه ارتباطی با هم داره؟
نه من منظورم در این قسمتی که
نه این قسمت نه من بحث قانونی دارم سرکار من راجع به دختر پسر شما
بله بله متوجه هستم پس من اونو جواب چشم کنم
حالا برحال ببینید عزیز ماجرا این است که ماندن پسر و دختر در خانه شما برمیگرده به یک زمینه خانوادگی که برای این کار آماده بوده و هست برمیگرده به شرایط و واقعیت های اجتماعی و اینکه بقیه چه میکنن اگر شما در یه جامعه زندگی میکنید که 90% پسرها و دخترها البته من همچنان سر سن مسئله دارم ولی فرض کنید دختر خانمم 19 سالش بود و میخواست بیاد اونجا بخوابه و 90% 80% این کارو میکنن شما جز در مواردی که خودتون رو مختلف و متفاوت ببینید نمیتونید مخالفت کنید برای که این با اون به اصطلاح محیط و شرایط میاد ولی اگر مثلا 20% 30% پدر و مادرها با این کار موافق میشن 70% مخالفن خب شما میتونید جز مخالفین باشید بنابراین و بعدم میدونید این کار با خودش میتونه موضوع و مسائلی رو به وجود بره به ویژه این که علاوه بر جنبه خانوادگی و جنبه به هر حال تعلق شما به یه فرهنگ دیگه شما یه دختر 15 ساله دارید که خود اون یه موضوعی رو برخی از اوقات مطرح میکنه و مسائلی رو برمی‌انگیزه به همین جهت است که من فکر میکنم جواب شما و همسرتون اگر در این مجموعه و محدوده‌ای که من عرض کردم هست نه هست اومده رفتش به نظر من اشکال نره ولی ماندن شبش که البته خود اونم باز داستان ساعت و زمان داره جای گفتگو داره
بله آقای دکتر مشکل این قسمتی که من چون که تو ایران بزرگ شدم و اینجور مسائل خیلی مسائلی بودش که هیچ پدر مادری با بچهش صحبت نمی‌کرد بچه آردی می‌دونست که جواب پدر مادر نه اصلا ماس نگران می‌کردیم اگه که مثلا من دو پسر داشتم نگران بد می‌کردم اینجا همیشه سخت کرده من هیچ گایدلاینی در این مورد ندارم هیچی و من دلم میخواد که اینستراکشن یا یه جورای راهنمایی بتونم بکنم به پسرم
نه شما راهنمایی نمیتونین بکنید نه ببینید باز شما دو تا چیزو گفتید که اولیش از نظر واقعیت‌ها درست بود به اینجا چرت و پرت داره شما یه روزی هم تو خیابون راه میرفتید حالا رفتید صبر کنید رفتید تو استخر خواچو کنید ما در ایران اینجوری بود خوب بودید که بودید
دقیقاً
منظورم به اینه که نه اینستاگرام تو مرزه نه ببینید سگا خانم نه بیخودی برای خودتون مسئله نسازید تکلیف روشنه من عرض کردم یک شما یه خانواده ایرانی هستید در امریکایی دو شما دختر 15 ساله دارید سه اگر در منطقه‌ای که شما هستید با اطلاعات دقیق 90% بچه‌ها دوستای پسر و دختر البته با این فرض که دختر 18 سالشه میرن خونه هم میخوابن شما مانع دختر پسرتون نمیتونید بشه برای که غیر عادیه مهم نیست که در ایران چه خبر بوده و شما چه کردید اگر شما در جامعه‌ای هستید که فکر کنید نه تو همون جامعه‌ای که شما هستید چون ایالت تا ایالت شهر تا شهر در امریکا متفاوت در اونجا هم 20% پدر مادرها بیشتر با این کار موافق نیستن 80% مخالفت میکنن شما اتفاقا بر اساس اون چیزی که در جامعه حاکم است دارید عمل کنید پسرتون بیخود این درخواست داره و درخواست داره از شما میخواد جواب شما مخالفه گفتگویی هم ندارید نه صبر کنید
نیستیم اصلا با این جریان منتها شما یه صحبت خیلی خوبی کردین و گفتین روز با شب چه فرقی داره
نه آخه نه حرفتون درست است ولی ماجرای خوابیدن با خودش پیامدهای دیگری داره ماجرای این که بچه‌ها برن بیرون و بیان یه مسئله است ماجرای این که یه جایی بمونن موضوع دیگری است حق با شماست اونو متوجه هستم ولی ببینید ما یه نرمی داریم در جامعه که اونا پذیرفته شده است بسیاری از اوقات ممکنه خیلی تفاوتی نکنه ولی نوعش فرق میکنه اینکه شما برید بیرون توی رستوران بشین حرف بزنین متفاوته با اینکه بیان تو خونه اینکه رستوران تا ساعت 24 ساعته باشه بعضیا تا 5 صبح بشنن یه مسئله است تا اینکه 5 شب خونه یه کسی باشن تفاوتی اونجاست بنابراین به محیطتون باید نگاه کنین یعنی محیط اطراف شما چه خبره
مسئله سرینه که پسر من الان میگه من آماده هستم که سکشوال اکتیویتی داشته باشم و مادر اون دختر هیچ مشکلی نداره با این مسئله یعنی پسر من اگر صبح زود بلند شه بره اونجا مامانشون مشکل نداره میرن تو اتاق در ببندن هر کاری بکنن مامان این دختر خانم به هیچ شما در نمیزنه که بگه این تو چه اتاق چه خبره تو خونه ما اگر که دخترش یه روز زیاد باید در اتاقش رو باز بذاره باید یه طوری باشه خیلی طبیعی مثل بقیه دوستاش که میان و میرن اگر در رو میبندن در کاملا بسته نیست لاک نیست به یه همچین شرطی بخوص که ما یه دختر 15 ساله هم داریم اما اینکه خب الان پسر من میگه من 20 سالمه من دلم میخواد که با این دختر رابطه داشته باشم و من اصلا لیمت خودم رو توی این مورد بلد نیستم.
آخه ازم نداری؟ نه باز شما باز به عرض من توجه نمیخواید بگید. هی رفتی سراغ لیمیت شما، محیط اجتماعی شماست عزیز. شما در تهران نمیتونید با مایو بیاید تو خیابون، اینجا تو لس آنجلس میان. آخه جا تا جا فرق میکنه عزیز. شما محیطتون، باز من تکرار میکنم، شما دنبال چیزی در این زمینه سیاه و سفید وجود نداری. و تازه باز عرض کردم، من در حدی که میدونم این کار میتونه مشکلات قانونی به وجود بیاره. دوم، پسر شما در 20 سالگی ماجرای رو مطرح میکنه که شما من چه میفرمایید که ما بچه ها رو بر اساس یه اصول اخلاقی و وجدان بار آوردیم. من نمیدونم این اصول اخلاقی و وجدان ماجرای رابطه جنسی رو و ماجرای رابطه زن و مرد رو خارج از چارچوب ازدواج چگونه برای بچه‌تون توضیح دادید.
ما به بچه‌ها
نه به من جواب ندید. آخه الان من حرف پسرتون و استدلال اون رو میشنوم که شما در مقابل شرفی ندارید.
بله
بله دقیقا ندارم. نه عرض من این نیست که شما نمیتونین حرف بزنید. حرفتون فرزند شما یه چیزی میگه که به نظر من حرفیست که یه آدم میزنن برمبناش عمل میکنن، ولی پدر و مادر جواب مثبت رو نمیدن. اگر اون دختر خانم مادرش به این موضوع توجه و اعتنایی نداره، یه باورای دیگه داره، یه نگاه دیگه داره، یه انتظار دیگه داره، موضوع رابطه جنسی رو چیز دیگه میدونه. با چگونگی شما و پدر این پسر که فرزند شماست و تربیت شما و فرهنگ شما و اینا متفاوته، ولی اینا جواب نداره. اینا مورد به مورد میتونه مطرح بشه. بله اصلا حالا برای چی اصلا اجازه شما رو بخواد؟ بله اینا الان مشکلشون مشکل ببخشید مشکل جا هست. نه این مشکل جا رو میتونن تو خونه اون دختر خانم باش باشن، چرا باید بیاد تو خونه شما بخوابه؟ نه اینکه بگم بگید برو اونجا بخواب. عرض من این است که پس مسئله اونا نداره، اونا هر کاری بخوان بکنن میکنن. بنابراین اجازه از شما گرفتن درست نیست. ببینید درست بسید این است که فرزند شما بیاد بیام خواهم سیگار بکشم، پاسخ به درمادر این است که نه این کار اشتباه. به درمادر این میگن من به تو اجازه بیدم بری سیگار بکش. نه اجازه بدید. آخه شما یه دنیایی برای خودتون میسازید هی دنبال اون سالی. بذارید پیام ها رو بشنید، من در خدمتتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات 818-999-99-99.
خانم چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیلوج
چه کلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوج
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوج راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوج
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
حراج این هفته ایلات مارکت توجه فرمایید. جعفری ایرانی و خارجی 10 دسته $1، تروبچه 7 دسته $1، گوجه فرنگی کبابی و معمولی 2 پوند $1، انار درشت 2 پوند $1، خیار ایرانی 2 پوند $1، لیمو شیرین هر پوند 99 سنت، سیب زمینی کیسه 10 پوندی $1، روغن حسه انگور انجلینو هر شیشه 6.49، نبات زعفرانی ایرانی هر بسته 3.49، گردوی درسته با پوست هر پوند 1.99، سینه مرغ فامیلی سایز هر پوند 4.29، ماهی تلاپیلای فیله شده هر پوند 3.75. توجه فرمایید برای اولین بار در ایلات مارکت غذاهای خوشمزه ایرانی آماده 100% کاشر زیر نظر RCC. فقط کافی است آنها را نوش جان کنید. ایلات مارکت، مارکت محبوب ایرانیان. 310-659-70-70 310-659-70-70.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-72-07 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، اگر که این مسئله سن رو بذاریم کنار و حالا به این مشکل که الان میگه که من میخوام دوست دخترم بیارم اینجا و من نمیخوام سنیکرم بکنم، نمیخوام برم پشت درخت توی ماشین این اتفاق بیفته، برای من توضیح بدین.
نه ببخشید آخه من اصلا نمیفهمم سرکار خانم، شما میگید وقتی بره خونه دختر مادر هیچ کاری بهشون نداره، چرا باید برن پشت درخت روی چیز؟ نه شما جوابتون نه، خانه شما محل این رابطه نیست.
دوم دختر خانم با مامانش مشکلات زیاد داره، برای همین بیشتر وقتا قهر میکنن و این دختر خانم میریمونه تو خونه و منم گفتم که خونه ما نمیتونه بیاد شب بخوابه، میتونه تا ساعت 11 اینجا باشه و 11 بره.
من معتقدم با این کار ببینید عزیز، چرا میگم مورد مورد؟ چون الان دارید توضیحاتی میدید که اگر دختری است با مسئله و مشکل تو این سن و سال با رابطه میتونه دردسر درست کنه، دردسر درست نکنه، میتونه آسیب ببینه، میتونه به دلیل علاقش کار دستش پسر شما و شما بده. مثلا نمیفهمم چه خبره.
بهش منتا اصلا گوش نمیکنه، میگه من این دختر رو میخوام، دو ساله براش صبر کردم و اصلا حاضر نیست.
خب پس من شما وقتی کسی میگه من حاضر نیستم حرفتو بشنوم، تلفن قطع می‌کنی، چوری پای تلفنی که قطع شده من شما حرف میزنیم. ببینید من هنوز نفهمیدم مشکل شما چیه. مشکل شما اگر خودتونید تکلیف روشن است، به نظر من مطلب به مقدار زیادی روشنه. جواب هست نه. به من میفرمایید ناراحت میشه، خب بشه. به من میگید که فرقی نمیکنه و اتفاق میفته، خب بیفته، ولی با رضایت شما نیست. من به شما میگم من میخوام برم به این آدم توهین کنم، شما میگید نکن. وقتی شما مخالفتتون رو گفتید من میرم این کارو میکنم که شما دیگه با بقیهش کار نمیتونین بکنید. و بعد پسر شما اون حرفای عجق وجقش که سر هم میکنه پشت درخت و نمیدونم پشت ماشین و ولی خب به من چه مربوطه؟ اتفاقا هر روی شماست که متوجه میشید یه چیز خوبی رو خراب کرد. علاوه از یک طرف شما و یا پسرتون، حالا گزارشیست که او به شما میده، مادرش اینقدر کاری به هیچ کارشون نداره، از جانب دیگه اونا جا ندارن و بنابراین برای یافتن جا به خونه شما اومدن. بله به من نمیدونم، شما شاید دوستان وکیل بیشتر نه، حتی شما هم یه مسئولیت حتی جنایی داشته باشید اگر زیر 18 سال. بله آقای
دکتر، همین الان شوهرم اومد گفتش که توی این استیت هم مشکل داریم.
بسیار خوب.
یعنی زیر 18 سال و بالای 18 سال.
حالا خب.
مشکله.
بنابراین.
و من حتما با پسرم در این مورد صحبت میخواهم کرد. حتما این مسئله رو براش توضیح میدم. سعی میکنم که خودم هم اینفورمیشن بیشتر بگیرم. ولی کلن آقای دکتر، حالا اگر پسری 25 سال شد دوست دخترشو بیاره، از
نظر
شما چه؟
نه من از شما خانه نه ببینید، نه من وارد بحث نکنید چون مسئله شخصی من با شما مرتبط نیست. ببینید من چند دفعه دارم به شما میگم که شما نه بحث عمومی میتونید پیدا کنید بلکه مورد به مورد. شما با این حرفایی که من میزنید و با این پسری که این استدلالای بی‌مسئولیت رو میکنه جوابتون نه هست. حرفی هم که او میزنه اینه که این کارو میکنم، خب ما گفتیم نه. شما که نمیتونید چون یه کسی یه کار بدی میکنه بهش اجازه رو هم بدید. یکی میگه من خبر بزنم تو گوشه کسی بگید خب چون میری میزنی حتما پس برو بزن. به من شما چه مربوطه؟ پسر شما گوش به حرف شما نمیکنه و میخواد یه کاری رو بکنه. والا درست و غلط چم نیست. شما اگر باش مخالفید سر مخالفتتون میستید. تموش دارم. من همیشه عرض کردم پدر و مادر حق دارن، وظیفه دارن، مسئولیت دارن مخالفتشون رو اعلان کنن. فایده داره یا نداره رو نمیدونم. اون یه قصه دیگری است. مورد به موردم فرق میکنه. بله شما الان چرا خودتون درگیر رابطه جنسی پسرتون با یه دختر کردی؟
فقط یعنی... به خاطر این که سعی میکنم که بهترین راه براش برای این زندگی که ما الان همه با هم داریم شیر میکنیم پیدا کنم.
نه خب به شما
بخواهی باشه که من بعدا این مشکل رو حتما با دخترم هم خواهم دارم.
نه ببینید باز شما یه داستان دیگه درست کردید عزیز. ماجرای این که این مشکل رو شما میخواید حل کنید، شما توانایی حلش رو ندارید، برای که به شما مربوط نیست، برای که شما تعیین کننده و تصمیم گیرنده نیستید. شما اگه من بگید که من 70% رو فرزندم اثر میذارم، میگم بگید نه تمومش کنید، شما ای بسا 1% هم نیستید. بنابراین برای چی برای خودتون با مسئولیت میتراشید؟ شما چرا همچنان میخواید دخالت و کنترل رو در زمینه ای ببرید که نمیتونید؟ ببینید، من خدمت دو تا شنونده عزیز امروز تو تلویزیونم همین بحثو داشتم. ما پدر و مادرها باید یاد بگیریم وقتی که کاری رو میتونیم بکنیم و درسته بریم بکنیم، وقتی نمیتونیم ولش کنیم دیگه، دور برش نچرخیم که باید یه کاری کنیم.
آقای دکتر، قبل از این که من یعنی من به پسرم گفتم که ما باید حتما یه رول در این مورد تو خونه بذاریم که جریان دوست دختر دوست پسر داشتن اومدن و رفتن به چه حدی باشه، و من بهش گفتم حتما من با دکتر هولاکویی صحبت خواهم کرد و بعد از اون ما یه قانون میذاریم همه هم رعایت میکنم تو این خونه. برای همین بود که خودش میدونه که من با شما قرار صحبت بکنم، هم بعد گفتار شما بعد ما تصمیم گیری بکنیم که چی کار بکنیم و
چه قانونی
باید خونه رایت بشه.
به هر حال ماجرای حالا نه خواهش میکنم، ماجرای قانون رو من نمیدونم. ماجرای این است که ما در خانواده قرارهایی رو میگذاریم یا پدر و مادر حق دارند برای خودشون و بچه هاشون بگذارن یا کاملا حق با اوناست. در این گونه موارد به نظر من با توجه به آنچه که با هم صحبت کردیم پاسخ شما نه هست، اتفاق میفته بیفته، اون مسئولیتش دیگه کمیش با شماست، ولی تو خانه شما قرار نیست اتفاق بیفته. بنابراین تکلیف کار روشنه. بعدم حالا موضوع مهمی میتونه نباشه ولی میتونه بعدن مسئله ساز باشه، برای که این موازی موضوعی اگر قرار بود که موضوعی ساده‌ای بود که به راحتی هم درست و غلط و خوب و بدش مشخص بود، ما این همه گرفتاری نمیداشتیم. به هر حال امیدوارم بتونید حلش کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش می‌کنم. ممنون.
خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه دختر 7 ساله دارم که این دختر من یه مقداری در رابطه با بوس دیدن و این چیزهایی از من سوال می‌پرسه. بعد می‌پرسه که میتونم لبایتو رو بوس کنم، بعد من اجازه بهش نمیدم.
نه، اصلا خیلی روشن عزیز. پاسخ ما، من همیشه عرض کردم، ماجرای بوسیدن چون یه زمینه لب به لب رو عرض می‌کنم. یا بوسیدن لب رو زمینه سکشوال داره. هیچ پدر و مادری به نظر من هیچ وقت قرار نیست لب فرزندشون رو ببوسن یا فرزندشون لب کسی رو. تموم شده را. اون رابطه مال دو تا آدمی است که به هر حال به هم تعلقی دارن و ارتباطی احساسی ها. نه، حالا مثلا ازدواج نیست، حرفی نیست که نه بوسیدن نه، و خیلی هم راحت. اینی که میخواد بدون و بپرسه کنجکاوی بچه است، خیلی عادی و معمولی است. برای که حرفم این است که به هر حال او یه چیزی رو متوجه میشه، یه توضیح هم برش میدین، ولی خودتون رو چی اذیت میکنین؟
بچه‌ها من برای عروسک‌ها شما چی میکنه؟
خب بخواب بکنه هیچ اشکالی
در رابطه با اون مسئله من چون عکس العملی نشون ندادم.
نه به هیچ وجه.
خواستم ببینم که
نه عزیز، اصلا مهم نیست. ببینید دختر شما یه چیزی رو دیده، فکر کرده که یه چیز خاصیه، حالا شاید در یه شرایطی باشه، بنابراین میخواد اون رو تجربه کنه. از سر برخی از وقت کنجکاویه، یا خیلی از وقت بچه های باهوشن، یا بچه هایی که اصولا دنبال یک مقدار حالات های غیر عادی هن، یا فکر کنن از این طریق توجه مثلا پدر مادر رو میگیرن. حرف شما بهش این است که دخترم بوسیدن یه رابطه مخصوص بین آدم های بزرگ سالی که همطور که فهمید تون سن و سال ازدواج کردن، مال زن و شوهر است، مال کسانی است که با هم عروسی کردن، ولی قبل از اونش رو نه اینکه حالا یه چیزی باشه، نه بهتره همینه که من صورت تو رو میبوسم، تو صورت پدر رو، یا پدر صورت تو رو میبوسه و همین. و بنابراین ولی بوسیدن لب رو درست نمیدونیم، همونطور که مثلا همه ما یه لباسی هم تنمونه یا به برخی از نسبت های نه اصرار بخ اصرار یعنی چی؟
منم همش این نمیگفتم، بعد گفتم از شما هم سوال کنم.
نه عزیز، اصرارش یعنی چی؟
خیلی بیشتر که ببینم نه. چون این صحنه رو دیدم که داره عروسکاشو میبوسه، گفتم شاید بهتر باشه که یه مشورتی بکنم.
نه ببینید عزیز، بذار من چیزی به شما بگم. اولا هر وقت موضوعی از این قبیل پیدا میشه که بچه ها میپرسن، ما بهتره که ازشون بپرسیم خودت چی فکر میکنی؟ فکر میکنی که مثلا این چیه؟ یا مثلا چی میشه؟ یا این بس. از کجا به ذهن تو اومده؟ بس. با هیچ کدوم از دوستات مثلا راجبش حرف زدی؟ بدونی که بهش بخوایم بگیم درست و غلط و خوب برای جواباش چیه ها.
بله.
یعنی آزارش به اینقدر که هرچی تو دلش خالی میکنه. یه دفعه شما مثلا میبینید که برمیگره به این که مثلا یه پسری هست من گفت خواهم تو رو ببوسم. بله. یا مثلا بله. اون دوست بچه های ما یکی اون یکی رو بوسید اونم مثلا خیلی خوشحال شد یا زد تو گوشش مثال. یعنی شما یه مقداری متوجه میشید که در ذهن و زندگی کودکتون چه میگذره. درست مثل بچه‌ای که میپرسه خدا هست یا نیست یا ما چجوری به وجود آمدیم، یه فرصت فوق العاده خوبی برای پدر مادر فراهم میکنه که حالا بشتن نیم ساعت 40 دقیقه ببینن تو این جنبه از زوایای ذهن و زندگی پسر یا دخترشون چیه و از کجا میاد. ای بسا مثلا فرض بفرمایید دختر شما 7 سالشه، تو خیابون رفته یه مرد بزرگی مثلا لبش رو یه جوری به اصطلاح قنچه کرده برای مثلا وانمود کرده میخوام تو رو ببوسم، اصلا این از اونجا میاد و بنابراین یه مسئله جدی است که میتونه از یه طرف براش وحشت به وجود آورده باشه، از یه طرف براش مثلا تعجب و یا یه مقدار حالت کنجکاوی. پس اصلا ریشه این مسئله ادای یه آدم بیمار تو خیابون بوده در ارتباط با دخترتون. یه زمانی است که نه، یه فیلم دیده و بعدن مثلا حتی فیلم دیده که دو نفر دارن همدیگر میبوسن، یکی اومده عصبانی شده مثلا زده اونو کشته، حالا میخواد ببینه این داستان بوسه چی بود که به خاطرش مردم کشت و کشتار میکنن. یعنی به این دلیل عرض میکنم که ازش بپرسید. یعنی همیشه گفتم وقتی موضوعی از این قبیل هست که یه مقدار پیچ و تابی داره، باید فرزند اونو با آرامش و راحتی بدونی که جواب بدیم، بدونی که حرفی بزنیم، بگذاریم هرچی تو دلشه بریزه بیرون. بعد از این که ریخت، اون چیزایی که خوب و درسته تاییدش کنیم، اون چیزایی که بد است یا غلط است بهش بگیم اینجوری نیست و بعد هم در رو باز بذاریم که بازم با شما صحبت کنه. ولی وقتی یه اصراری داره که حتی من شما تو رو ببوسم، حتی ممکنه در یه شرایطی به دلایلی بعد از که توضیحش داد بگه خیلی خوب یک بار بیا اینم منو ببوس، چون چیز خاصی نیست، بعد متوجه میشه مثل که اتفاقی نبود و این پایان ماجراست. در بیشتر موارد به نظر من این ضرورتی نداره، ولی همیشه از این استفاده کنید، چون مخصوصا ذهن کودکان اینقدر به بیراهه میره، اینقدر فکرها و موضوعهای عجیب و غریب تو ذهنشون میاد که باور نکرد. من یه دختر خانمی رو که یه مقدار حالش هم خوب نبود دیدم که میگفت من تا 19 سالگیم فکر میکردم که اگر از یه مرد خوشم بیاد بلافاصله من حامله میشم، بنابراین اگر یه مردی دیدم به نظر من جالب بود شروع میکردم مثلا با خودم یا با او یه چیزایی گفتن یا حتی واکنش نسبت به او یه جوری اگر سرش کج بود نشون میدادم که مثلا تو چقدر بدی یا چنین یا کثیفی یا فلان و بهمانی، حتی لغتای زشت به کار میبرم برای که مبادا به من این برسه که من از این خوشم میاد حامله بشم. شما فکرشو بکنید یه دختر تا 19 سالگی. بنابراین ما چون میتونیم اسیر ذهنمون باشیم و یه چیزایی رو آوردیم و باور کردیم یا حس و احساس کردیم گرفتار میشیم. در این باره من اگر جای شما باشم فقط یه مقدار میشتم همچنین با دوستی، درست مثل دوستی که در دل میکنه و همونطور که عرض کردم هی سوالو پرتاب میکنید میذارید اون جواب بده، هرچی گفت از تو جوابای اون دو تا سوال تازه در میارید تا تمام ذهنش رو بکاوید و مطمئن بشید همه چیز رو راجبه اون میدونید و اون وقت است. مثلا یا مثلا فرض کنید ممکنه یه پسری دقی اومده بوسیدت چه رفته، حالا این از یه طرف یا خوشش اومده یا بدش اومده یا وحشت کرده، بنابراین همش از اونجا میاد. یا مثلا فرض بفرمایید که یه حسادتی با پدرش داره در ارتباط با شما، یعنی به نوعی چون میدونی دختر بچه یه نگاه خاصی به پدر داری، بنابراین از طریق بوسیدن شما میخواد شما رو به حساب خودش خراب کنه در ارتباط با پدرش. یعنی ای بسا یه ریشه عمیق به قول معروف عقده الکترا در دخترتون داری و از اونجا میاد. این اون موضوعیست که مهمه. نتیجتاً کمکش بکنید که خودش رو حس کنه، احساس کنه، بازگو کنه، بیان کنه، اشتباهاتشو بذارید کنار، درستاشو قبول کنید، بعدم بدونید تقریبا میشه گفت در 99% مواردی از این قبیل که میفرمایید هیچ اهمیتی نداره و فرقی نمیکنه. مهم اینه که مثل یه آدرس که ما باید به سمت راست یا چپ بریم، به سمت راست بریم که باید بریم، ولی به سمت چپ بریم گم میشیم، بلا کار بدی اتفاق عجیب و غریبی نیفتاد.
بله دقیقا همینه که شما میفرمایید، ریشش از مدرسه شروع شده و اتفاقی که بین همکلاسیاش افتاده بود.
یعنی چه بود داستان؟
یکی از بچه‌های کلاسش که یه پسری هستش بهش گفته بود که یکی از بچه‌های دیگه دوست دختر منه و من لباشو بوس کردم.
خب
تو هم اگه یه روز دوست پسر داشته باشی میتونه اون لبای تو رو بوس کنه.
خیلی خب پس
ببینید اینو برای من پرسید ازش پرسیدم اینو دقیقاً به هم گفتش. بله بله خیلی سوال میکنه آقای دکتر این دختر من.
خب بچهای باهوش سوال دارن، ما چون خیلی باهوش نبودیم هیچی عقلمون نمیشد، بزرگسالی هم نفهمیدیم چه شده. بنابراین از این بابت ناراحت نباشید. ببینید عزیز، مادام که بچه‌ها حرف میزنن سالم بار میان. من همیشه عرض کردم حالا بین سن مخصوصا حالا یه ذره بالاتر 12 تا 22 سالگی اگر بچه‌ها حداقل 5 سالش روزی 5 ساعت حرف نزنن، نه اینکه بشنون، حرف نزنن با دوستاشون سالم بار نمیان. چون تمام این یه چیزی نزدیک 15,000 ضبطی که در مغز دارن، چون همه رو ضبط کردن، اینا رو باید بریزن بیرون، از توش 2-3 هزار تا خوبش رو جدا کنند و بردارن، 12-13 هزار تاشو دور بریزن تا بتونن آزاد باشن و گم و گیج نباشن. بنابراین تا زمانی که بچه حرف میزنه سالمه. روزی فاجعه هست که بچه حرف نزنه، روزی فاجعه هست که بچه تو دنیای ذهنی و خیالی خودش باشه یا بشنه پایین دستگاه‌های عجیب و غریب صبح تا غروب با یه مقدار شبه‌هایی که تو تلویزیون و اینترنت هست ور بره، اونجاست که گرفتاری است، هم حرکت رو ازش میگیره هم تفکر و تعقل. بنابراین اگر حرف میزنه شما باید بدونید بهترین خدمت و محبتی که شما میتونید بکنید، بهترین مادری که شما میتونید بکنید حرف زدنه. من برخی از اوقات چند ساعت با بچه‌ها حرف می‌زدم، چند ساعت، یعنی من شاید مشکل برام 4 ساعت یا 6 ساعت با یکی حرف بزنم، ولی با اونا حرف می‌زدم. و حتی پسر بزرگ من، کوچیکم کمتر ولی بزرگه، اگر به شما بگم صدها شب ساعت 2 و 3 و 4 و 5 بعد شب میومد می‌خوام با تو حرف بزنم و منو بیدار می‌کرد و حرف می‌زدیم. یعنی تا زمانی که حرف می‌زنن ما باید خاطر اون واسطه باشه. روزی که هر کسی سکوت کرد اون وقت است که جایی است برای نگرانی. و بنابراین دخترتون حرف می‌زنه، از این بابت خوشحال باشید، برای اینکه کمترین آسیب رو می‌بینه، شما بیشترین کمک رو می‌تونید بهش بکنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
چند تا سوال دیگه هم داشتم آقای دکتر.
درباره چی عزیز؟
در رابطه با اینکه بعضی وقات احساس می‌کنم که یه مقدار لوس هستش. من می‌خواستم بپرسم ببینم، برای اینکه ببینم یه دختر 7 ساله لوس هست یا نه، علائم خاصی
آخه هستیم. یعنی چه علامت لوس هست؟
مثلا درخواست‌های خیلی زیاد می‌کنه.
چه ارتباطی به لوسی داره؟ درخواست می‌کنه بچه‌ها تو این. چند تا فرزند شما دارید؟
یه دونه.
خب شما انتظار دارید چیه؟ خب معلومه شما زیر بمبارانش هستید، شما در حقیقت مرکز همه چیز هستید، همه مغازهای دنیا شمایید، چون باید از طریق شما همه چیزو بخره و بنابرای درخواستاش در حدی که معقول است و معمول است و بقیه دارن خودتون اذیت برای چی میکنید؟ بی خودی هم با این که یه جور دیگه ما زندگی میکردیم یا باید زندگی کنیم روبرو نشید، خودتون خیلی اذیت نکنید.
بله تفاوتایی هست. بله یه برنامه هست برای بعد از مدرسه از ساعت 2:30 که اینا تعطیل میشن، تقریبا یه برنامه 2 ساعته هستش.
حتما بگذاریدش برای که شما فرزند تک دارید، تمام اوقات فراغتش رو با دوستاش و بچه‌های دیگه پر کنیم. من یکی دو نفر از دوستان از ساعت اول بودن، اجازه بدید حرفی هست یه وقت دیگه تشبیه در خدمتتونم. مرسی از خواهش. چنگ رجمن با ما باشید.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تزریق بوتاکس، جوویدرم و ریدیس. درمان رگ‌های واریسی، رفع چین و چروک صورت، برداشتن خال‌ها و لکه‌های پوستی. درمان جوش های صورت، کمیکل پیو، انواع فیشل و سفید کردن دندان ها. با بیش از 150,000 لیزر درمانی،
کلیه خدمات تحت نظر پزشک متخصص با کادری مجرب و با مدرن‌ترین دستگاه های مورد تایید FDA در 2 شعبه گلندل و تارزانا انجام می گردد. برای آگاهی از کلیه خدمات، قیمت‌ها و تخفیف‌های ویژه ماهانه
به prolaseclinic.com مراجعه فرمایید. 818-507-0909.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. سال جدید را با اتومبیل جدید مرسدس بنز آغاز کنید. بیش از 550 مدل و رنگ‌های مختلف در نمایشگاه جدید ما در شهر انسینو موجود می‌باشد. مرسدس بنز انسینو در ونتورو بولوارد، نبش ساختمان ایرانیان. با من انوش با شماره 800 GO MERCEDES یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان، لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
توجه شما را همین یک شنبه 11 صبح به برنامه از شرکت فرش ایران جلب می کنیم. این برنامه از شهر ولدنهیز به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در شرکت فرش ایران 310-375-1212.
KIRN Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقای تو میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو همین امشب سه شنبه 15 ژانویه در المپیک کلکشن در لس آنجلس خواهم داشت و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو فردا شب چهارشنبه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیو وی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین روزهای شنبه و یک شنبه 19 و 20 ژانویه در فینیکس آریزونا خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس که البته خلاصه مطلب است در 3 ساعت و 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج. یک شنبه 20 ژانویه 2 تا 5 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت و 6 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی از دیدگاه علم. محل برگزاری هتل دبل تری در داونتاون اسکاتسدیل هست. کارت ورودی که برای هر کنفرانس $30 در محل کنفرانس تقدیم حضورتون میشه، فقط کمی زودتر تشریف بیارید. و بالاخره روزهای شنبه و یک شنبه دوم و سوم فوریه در تورنتوی کانادا هستم و یک کنفرانس 11 ساعته کودک درون دارم. روز اول شنبه 2 تا 6 بعد از ظهر به مدت 4 ساعت و یک شنبه از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر به مدت 7 ساعت. در این کنفرانس علاوه بر 4 تست آزمون آسیب دوران کودکی، 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتیزم جمعی یا هیپنوتراپی خواهم داشت. کارت ورودی هم اکنون در اختیار رادیو صدای ایران و برخی از مراکز هست و چون جا محدوده سپاسگزار خواهم شد اگر جای خودتون رو از قبل رزرو کنید و یا بلیت خودتون رو تهیه بفرمایید. با شنونده گرامی اول گفتگویی یا بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. بفرمایید.
مرسی از وقتی که در اختیارم گذاشتین آقای دکتر. آقای دکتر، من تماس گرفتم راجب خودم ازتون سوال کنم، در واقع راهنمایی می‌خواستم. من 26 سالمه، 3 ساله که اومدم آمریکا و اتفاقی برام افتاد، من یه ماه پیش بیکار شدم، مسئله که برام پیش اومد و دو روزه که از یه رابطه 8 ساله با مثلا رابطه 8 ساله با دوست پسرم تموم شده.
صبر کنید. شما 3 سال امریکا اومدید، مشغول چه کاری شدید؟
توی دفتر کار میکردم، توی دفتر خدماتی کار میکردم.
شما چی خوندید و تخصصتون چیه؟
من فوق دیپلم حسابداری تو ایران گرفتم.
اینجا هم تو کار حسابداری بودید؟
نه، نبودم. کار تلفن بود.
بسیار یه کار عادی. اون وقت با کی اومدید؟ تنها اومدید یا با خانواده؟
نه تنها اومدم.
چطور شد؟ با دوست پسرتون از ایران اومدید امریکا؟
بله.
8 سال هم با هم. ایشون چند سالشونه؟
ایشون 7 سال از من بزرگتر هستن، 33 سالشون.
اون وقت شما چرا با وجود 8 سال و اینکه قصد سفر به امریکا داشتی تو اینها چرا مثلا ازدواج نکردید یا نمی کنید؟
نه، متاسفانه به خاطر شرایط و مسائلی که من داشتم ایشون سختشونه و من کاملا حرفاشون رو شنیدم، قبول دارم.
یعنی چی شرایط کاملن... شما چیه که کسی نمیتونه باتون ازدواج کنه؟
من مسائل خانوادگی خیلی داشتم متاسفانه، بعد برای خانواده ایشون قابل قبول نبود.
اوکی، خسیار خوب. پس بنابراین ایشون دلش میخواست با شما دوست باشه ولی به خاطر خانوادهش نمیتونست با شما ازدواج کنه.
دقیقاً. بله.
خیلی خوب، آمدید اینجا و یک ماهی گفتید از کار بیکار شدید. خب یه جای دیگه کار پیدا میکنید نه؟
بله 100% همینطوره. چیزی که میخوام به شما بگم آقای دکتر، الان از لحاظ روانی خیلی درگیرم، یعنی یه دقیقه تو آشپزخونه وایسادم میگم همه چی درست میکنم، نمیدونم چجوری سر از اتاق دروردم دفعه نشستم سخت دارم گریه میکنم، یعنی نمیدونم میخوام چی کار بکنم، نمیدونم باید چی کار بکنم.
خب یعنی چی عزیز؟ آخه شما قرار کاری بکنید که جز کارهایی است که باید بکنید و اینا هم یه درجه بندی داره، مثل اینکه من برگردم بگم الان نمیدونم چی کار بکنم. خب من الان تو رادیو هستم کارم معلومه، بعدش هم 7 تا 10 کلاس دارم باز کارم معلومه، نه چرا برای خودتون داستان میسازید؟ شما نه نه صبر کنید عزیز، مسائل و مشکلاتی که فکر میکنید دارید چیه؟ یعنی چه چیزی شما را اذیت میکنه؟
خودم
عزیز. یعنی چی؟ از چه چیز اذیت میشید و این داستان خانواده و کودکی شما که سبب میشه خانواده دیگه که ازش خبر دارن شما رو به هر حال مناسب برای فرزندشون ندونن چیه؟ دو تا اشکال اصلی شما چیه؟
آدم من که خیلی زود عصبانی میشم، خیلی زود عصبانی میشم و خیلی احساساتیم
متاسفانه. احساساتی یعنی چی؟
یعنی وابسته هستم. ببینید آقای دکتر، من 15 سالگی مادرمو از دست دادم و یه شرایطی پیش اومد که مجبور شدم با خواهرم زندگی کنم و شرایط یه جوری همیشه وابستم کرد، یعنی آدمایی که اومدم تو زندگیمون ناخواسته وابستهشون شدم.
آخه نه ببینید عزیز، ما به پدر و مادرمون تا 8 سالگی اصلا باید وابسته باشیم، بعدش هم باید راه جدایی و بعدن استقلالمون رو بگیریم. بعدم این که شما مادر رو از دست دادید، خب به هر حال یک کسی قرار بوده مسئولیت های شما رو با توجه به اون سنتون قبول میکرده که این خوشبختانه خواهرتون بوده، ولی اسم این وابستگی نیست. کدام ما وقتی به این دنیا اومدیم وابسته نبودیم؟ اگر به ما مادرمون ما رو شیر نمیداد و در آغوش نمیگه خب مرده بودیم. اگر قبول 2 سال 3 سال اون باشه کسی از ما مراقبت نکنه تو خیابون مونده بودیم مرده بودیم. خب چرا شما رو از وابستگی مینالید؟ شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 3 تا بچه بودیم، 2 تا خواهر یه برادر.
شما چندمی هستید؟
من دومی هستم.
خب اون وقت با خواهرتون بودید، خب اونجا چه شد که شما احساس بدی میکنید از بودن اونجا؟
تو ایران به خاطر همین مسائل که ما همیشه تنها بودیم، همیشه مجبور بودیم دروغ بگیم به همه، تظاهر کنیم جلوی همه، این مسائل تو ایران خیلی من آزار میداد، بخاطر تصمیم به مهاجرت گرفتم.
یعنی دروغ به همه بگید؟ اگر شما اینقدر تنها بودید که کسی نبود، کی بود که باید بهش دروغ بگید عزیز؟
نه مثلا سر کار میرفتیم، دانشگاه میرفتیم، کلاس زبان میرفتیم، هر جو میرفتیم هیچکی نمیدونست ما تنها زندگی میکنیم، همیشه میگفتیم با پدر مادرمون هستیم.
خواهر اون که مهم نیست، به مردم چه فرقی هم نمیکرد. اگه کسی به من برسه بگه با خواهرم زندگی میکنم، تنها زندگی میکنم، با پدر مادرم چه فرقی میکنه؟
بله من خدمتتون عرض کردم به خاطر این مسئله، چون اذیت می‌شدم اومدم آمریکا، یعنی مهاجرت، تصمیم به مهاجرت گرفتم.
آخه ببینید میدونید مثل چی مونه؟ مثل که شما برگردید بگید چون ایران یه آسمون آبی داشت من ناراحت می‌شدم اومدم آمریکا. آخه این چه ارتباطی به مهاجرت داره که من میرم یه جایی تازه که از من میپرسه شما مادرتون از دست دادید، مادرتون که نکشتید که خجالت بکشید، مادرم فوت کرد و با خواهرم زندگی میکنم. این مثلا عیبه؟ مگر کسی این حرفو میزنه چه فرقی برای من میکنه؟ برای شما چه فرقی میکنه کسی بگه با برادرم زندگی میکنم یا پدر و مادرم اینجا هستن با اینا؟ بعدم فقط به خبر میگیره، مثل اینکه کجا متولد شدی یا اسمت چیه. شما چرا این موضوع رو برای خودت بزرگ و مهم کردی؟
بله
که بعد به خاطر اون از یک کشور بکنی بیا اینجا. خب حالا اینجا که بودی چه جور زندگی داشتی تو این 3 سالی که با دوستت بودی؟
اینجا خیلی همه چی خیلی خوب شد، یعنی واقعا به اون آرامشی که میخواستم رسیدم. بعد این آقا همه چیزشون خیلی اوکی بود، ولی ایشون به جای رسیدن که گفتم من خسته شدم.
من اگر همه چیز خراب بوده ایشون با شما ساختن، 3 سالی که اومدید اینجا همه چیز خوب بوده، ایشون از چی خسته شدن؟
به من گفتن که من خیلی مسائل رو به تو نگفتم، ریختم تو خودم، یعنی از نظر من اوکی بود، از نظر ایشون اوکی نبود.
خب حالا اگر بهشون بگید چه چیزایی بوده به شما چه میگن؟
خیلی زود عصبانی میشم، نمیشه بهم حرف زد.
خب پس ایام خوب و خوش شما چجوری داشتید که عصبانی میشدید؟ من برگردم بگم نه صبر کنید، من آخه همینجوری که نمیشه حرف زد، من برگردم میگم خیلی خوب بود ولی من عصبانی میشم. خب عصبانی آدم وقتی میشه یه چیزی خرابه، اگر یه چیزی خراب نباشه، بد نباشه که آدم عصبانی نمیشه. بس که تالا از دست یه غذای خوشمزه عصبانی شدم.
میدونید آقای دکتر چجوری بگم، خب همیشه از نظر من اینجوری بود، تو همه زندگی همیشه مسئله هست، دعوا هست، ولی ایشون گفت من هم یه جوری شده که از زندگیم همیشه مجبور بودم به خاطر یکی دیگه بگذرم و نمیخوام این کارو بکنم. و دیدم واقعا درست میگه. خب به خاطر اینکه ایشون به من خیلی لطف کردن تو اون 8 سال دوستیمون، خیلی لطف کردن.
خیلی خوب، حالا میخوان چیکار بکنن؟
حالا میخوام موف کنم برن یه شهر دیگه، ولی مشکل من الان با خودمه. یعنی احساساتمو نمیتونم جمع کنم آقای دکتر.
خب آخه عزیز، به نظر میرسه که حال شما خوب نیست. یعنی ببینید، این مثل این که بگم من وقتی به کسی میرسم از دست و پام و نمیتونم کنترل کنم، میذارم تو سر و کله مردم. ماجرای احساساتی هم که شما میگید نمیتونم کنترل کنم، من نمیدونم چه احساسی رو شما میخواید کنترل کنید. یعنی چه تفاوتی شما با بقیه آدما دارید که اونا میتونن احساساتشون رو کنترل کنن، شما نمیتونید؟ یعنی این تفاوت شما در چی میبینید؟
من تفاوتی نمیبینم. من الان ضعف خودم میدونم که نمیتونم. وقتی یه آدمی منطقی به من داره مسائل رو میگه و من هم رو میپذیرم، نمیتونم خودم رو باهاش مثلا مچ کنم. میدونین چی میگم؟ خودم نمیتونم وقت بدم با شرایط. همه چی منطقیه ولی من خودم رو نمیتونم. همش گریه میکنم آقای دکتر.
نه ببینید عزیز، یک کسی به من یه حرف معقول و منطقی میزنه، حالا هر چی میتونه باشه، میتونه بگه یه فاصله 100 مایل با 50 مایل سرعت میریم میشه 2 ساعت. من که نمیتونم بگم من حرف معقول و منطقی رو نمیفهمم یا نمیدونم چنین، من نمیدونم. یعنی شما با حرف معقول و منطقی چه داری، چی کار میکنی و در چه زمینه؟ ببینید، به اون موضوعی معقول و منطقی نیست، یه چیزایی میگن که شما دوست ندارید یا درست نمیدونید، بنابراین مشکل پیدا میکنید.
نه نه ببینید، مثلا این آقا مسائلی که داشتن توضیح میدادن، من دیدم همه رو دارن درست میگن و منم بهشون گفتم اوکی شما برید به زندگیتون برسید، چون واقعا حقتونه که شما بخواید برای خودتون زندگی کنید، چون خانوادهشون هم مثل شرط محدودیت رو برشون گذاشته بودن تو ایران بودید. ولی الان مشکل خودمم، مشکل نمیدونم واقعا باید چی کار کنم، چجوری مثلا احساساتم رو کنترل کنم.
عزیز این معنا نمیده چجوری احساس. شما سوال رو اینجوری نکنید که چی باید بکنم برمیگرده به چی. من وقتی پشت فرمون میشم باید ماشین رو روشن کنم، وقتی یه جایی میرسم باید از در ماشین بیام میرم ماشین رو خاموش کنم. این جمله نمیدونم که حرف نشد عزیز. شما اگر سر یه دوراهی یا چند راهی هست، آدم میتونه بگه نمیدونم، این جنبه‌ای مثبت و منفیشه برای تصمیم، اونم اطلاعاتو بده، هم خودش میتونه جواب بده هم شاید دیگران کمکش کنن. ولی شما یه حرفایی میزنید که هیچ کس نمیتونه بفهمه چتونه. ببینید، من هر حرفای شما اینو متوجه میشم که شما یه آدمی هستید، این الان حرفی که میزنید این حرفا اصلا معنی نداره. شما با یه پسری مثلا 15 16 سالگی دوست بودی یا یه ذره بیشتر، 8 سال 18 سال، یه 8 سال با شما سلام 26 سال تو. بعد این آدم بعد از 8 سال میگه من با تو نمیتونم راحت و خوب باشم، دارم میرم. شما اصلا بحث منطقی اینجا نیست، بحث این است که شما یک کسی رو دوست دارید، حرفاش هم ممکنه در چارچوب این که شما با او چه کردید درست باشه، ولی نمیخواید بره. بنابراین باید بپذیرید که من در حالی که میدونم در یک دادگاه عادلانه و منصفانه حق با توه و حرف تو درسته، ولی من دوست ندارم که تو حرف درستت رو مبنای برای قضاوت قرار بدی که میخوای از من دور بشی. بنابراین از رفتن تو ناراحت. رفتن تو این مسئله احساسی عاطفی نیست، خیلی راحت هم میشه اینو فهمید. برای که اون موضوع که کارای شما غلط و بد بوده یه موضوعه، این که الان دوست ندارید کسی رو که دوستش دارید از شما جدا بشه موضوع دیگری است و اینا نباید با هم مخلوط کرد. فقط موضوع این است که شما چه اندازه میتوانستید یا همکنون میتونید رفتارتون رو درست کنید که اون آسیبا رو بیخودی به اون نزنید و او تا چند روزه آماده است که گذشته رو پشت سر بذاره، فراموش کنه و با حالای شمایی که متفاوت شدید زندگی کنه. ولی اگر شما بخواید همون آدم قبلی باشید، خب به همون جایی میرسید که تا به آن رسیدید، پس او داره میره. بنابراین موضوعی نیست که شما نمیدونید، شما میدونید نمیخواید انجامش بدید. برخی از اوقات برخی از آدم هم این گونه عمل میکنن، مثل شما، مثل مورد رفتن ایشون، ولی خیلی از مواقع نه، یه تغییری و تجزیه‌نظری میکنن. حرفایی که شما میمن میزنید یه چیز رو نشون میده عزیز. شما اولا احتمالا یه زمینه هایی برای ای بسا منیک دیپرشن دارید، ولی که حرفاتون پیداست، یعنی حالتهای شیدایی سرخوشی و دو قطبی بودن درتون هست و این یه گرفتاری سه سخت و سنگین باشه مسئله است. دوم اختلال شخصیتی دارید، یعنی پرسونالیتی دیسوردر، یعنی این مجموعه بدن شما مثل بدنی که حالا تشخیصی بده و بدن با توجه به ظرفیت و امکانات شما کمکتون کنه که شما در خودتون یه تغییری بدید که به نوع دیگری باشید و به نوع دیگری زندگی کنید. در غیر این صورت فقط از شرایط بد به شرایط بدتر میرسید. بنابراین شما هر جا که هستید، نمیدونم کجایید، لس آنجلس هستید، به من زنگ بزنید، من یه کسی رو بهتون معرفی کنم که بتونن باهاتون با هزینه خیلی کم کار بکنن که کمکتون بکنن این مقدار خودتون رو بشناسید. راه دیگری نیست عزیز من. شما همطور که آدرس رو که گم میکنیم باید پیدا کنیم، شما هم باید آدرس گم شده خودتون رو پیدا کنید تا بتونید در راه باشید و گرفتار نشید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
شنگ رجبان، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
برای اولین بار مصاحبه با یک پزشک شاغل در ایران، دکتر محسن پیروز هاشمی دارای بورد پیوند مو از آمریکا، برای افرادی که مایل به عمل پیوند موی طبیعی سر، ابرو و مژه در ایران هستند، اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می‌دهد. همین پنج شنبه یک بعد از ظهر.
سلام، من سینا بیات هستم. می‌خواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور کردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسو.